نحن سوف نفضحهم، سوف نفضحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، لكن ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. بسیار خوشحال و خرسندیم از اینکه باز هم شنبه شب رسیده و ما میهمان و نازل شما هستیم با برنامه دیگه از سلسله برنامه های سراب وهابیت، برنامه که نشان خواهد داد وهابیت و تفکراتش سرابی بیش نیست و آنچه که از اسلام به نامش میگذاره فقط مانند سرابی است که مردم رو به دنبال خودش میخواد بکشه، که قطعا در این زمینه موفق نخواهد شد. طبق معمول شنبه شب‌ها و در این برنامه در خدمت دو کارشناس عزیز و ارجمند اساتید حوزه و دانشگاه استاد دوستایی و استاد عباسی هستیم. بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت استاد عباسی عزیز. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت جناب استاد دوستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و ما توفیق داشته باشیم برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون کنیم.
متشکرم از شما استاد عباسی. انشالله که اینچنین خواهد بود. اما کارشناس عزیز دیگه که در خدمت شما هستیم استاد دوستایی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت شما و جناب استاد عباسی و بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم در هر جای این عالم هستین زندگی به کامتون باشه و تحت عنایات ویژه حضرت ولی عصر زندگی خوب و ایمانی رو داشته باشید.
انشاءالله. متشکرم از شما استاد دوستایی عزیز. اما بینندگان عزیز میدانن که این برنامه هدفی که داره رسوا کردن وهابیت هست، چه رسانه‌های وهابی، چه عملکرد وهابیت به هر اسمی که باشه، چه به عنوان داعش در جایی بخواد جنایت بکنه، چه به اسم النصره و غیره بخواد فعالیت بکنه، چه رسانه‌های وهابی فارسی یا عربی، و نشان میده انشاءالله نقاطی رو که اینها دارند و میخوان ضربه بزنن به اسلام و انشاءالله خونسا خواهد شد با این نشان دادن نقاط ضعفی که اینها دارند و دروغهایی که اینها گفتند و تدلیس ها و جنایت هایی که در طول تاریخ داشتن و خواهند داشت. اتفاقی که در روزهای اخیر افتاد و واقعا ناراحت کننده بود برای کسانی که در جریانش قرار گرفتند، توهین، جسارت و تهمتی بود که نسبت به دختران ایران زمین روا داشته شد، باز هم از جانب یکی از کارشناسان وهابی فارسی زبان که با وقاحت تمام تهمتی بسیار فجیح رو نسبت به دختران ایرانی روا داشت. من با عرض پوزش از تمامی شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه و به خصوص خواهران بزرگواری که بیننده این برنامه هستند درخواست میکنم اتاق فرمان کلیپ رو پخش بکنن. انشاءالله لازم هست اینها رو مردم ببینن که چه دارن میگن این آقایون، و انشاءالله استاد عباسی در این خصوص توضیح خواهند داد. کلیپ اول رو با هم ببینیم.
یا مثال الان یک خبر دیگه که همین اول فوریه به اصطلاح ماه فوریه توی خبرها اومده بود از عراق، از کردستان عراق. شما نگاه کنید، من نمیتونم همه خبرها رو بگم که تجارت، لطفا بیارید که اینم البته هدیه جمهوری اسلامی است به ایران، که تجارت سکس دختران ایرانی در کردستان عراق خبری است که در روزنامه‌ای معتبر اومده، خبری است که در روزنامه‌ای معتبر اومده. باز میگه که نمیدونم دستای زنا رو معرفی میکنه که اولا دختران ژیگول جوان هستن که با همانگی کردها اینجا به واسطه تجار ایرانی میآیند، یعنی تجار ایرانی میبرنشون اونجا، براشون هتل میگیرن بدون اینکه خانومشون خبر داشته باشه. دسته دوم غیر کردها هستن، اینا کرد نیستن، توسط مثلا از کردای اونجا، چون که حالا کردها ناراحت نشن، کردای اونجا چون که باید دعوت کنن یکی رو، مردای اونجا به اصطلاح ویزا براشون میفرستن. اینا میگه 15 روزه میگیرن و میان ما 15 روز 3000 دلار به دست میارن. خب چند مرد دو زنه میکنن؟ سوم زنان مسن هستن که عموما ساکن اینجا هستن و با کارگران ایرانی، و اینم اومده بود که همین از بیوه‌هایی که در جنوب هستن، چون که صدام که از بین رفت به زنها یک حقوق بیوگی میداد، اونو دیگه الان نمیدن و اینها دیگه موندن و یه دشون به شمال عراق رفتن که امنیتش بیشتره. حالا دیگه نمیتونم همه چیز رو برای شما بگم. مثلا به هر حال دیگه فکر میکنم گفتنش هم زیاد جالب نیستش. ولش کن.
دیدید نسبتی بود که یک رسانه وهابی داره روا میداره نسبت به زنان و دختران ایران و چه نسبتی رو میده نسبت به کردهایی که معروف به غیرت هستند، عزیزانی که مشخص است یکی از ویژگی‌های بارزشون همه مردم ایران زمین اینچنین هستند و تمام مسلمانان شیعیان به خصوص خب مشخصشون این هست، اما میاد نسبت میده به کردهای عزیز که اینها واسطه این کار هستند و در لفوافه میخواد یک صفت بسیار زشت رو نسبت به کردها نسبت بده و صفتی از اون زشت‌تر رو نسبت به دختران ایران زمین که درشون هم شیعه هست، هم سنی هست، هم مسیحی هست و هر تفکری درش هست. ببینید این وهابیته. من دوست دارم از استاد عباسی این سوال رو بپرسم که استاد عباسی، این روحیه‌ای که این شبکه‌ها و رسانه‌ها دارند، ما به کرات ثابت کردید شما که یک منشأ و یک ریشه‌ای داره، این خوی توحش در نسبت دادن‌های زشت این چنینی و توهین کردن و جسارت کردن، این از کجا برای اینها باقی مونده و میراث چه شخصی است در تاریخ؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین، انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. این رو باید عرض بکنم که خب متاسفانه وقتی که فرهنگ صحبت در یک رسانه عمومی وجود نداشته باشه در بین افراد، ثمره اون این خواهد بود، رسانه‌ای که باید از اون استفاده صحیح و مطلوب بشه در جهت نشر عقاید، میاد در اختیار کسانی قرار میگیره که به نام اسلام دارن تیشه به ریشه اسلام میزنن و دشمنی و عداوت خودشون رو روز به روز با بحث‌های مختلف نشون میدن. این اولین بار ایشون نیست، به همین خاطر تاکید داره، هی میگه ناراحت نشن کردها، ناراحت نشن. ایشون قبلها هم بارها این مسئله رو انجام داده، هی گفته کسی ناراحت نشه، کسی بهش بر نخوره. قبلها اهانت به کردها کرده، همین مسئله رو به همین شکل که کسی ناراحت نشه، من فقط حقیقت رو میگم، اهانت به قزوین کرده، اهانت به قزوینی ها، اهانت به ترک ها کردن. فراوان از این مسائل در شبکه اینها بوده، غیر از اهانت ها و جسارت هایی که به علمای مذاهب اسلامی و مذاهب اسلامی و به ویژه اهل بیت علیهم السلام به عنوان میراث پیغمبر، به عنوان کسانی که به هر حال همه وجود پیغمبر در اونها خلاصه میشه و وظیفه مسلمان ها محبت به اونها و مودت به اونها و تبعیت از اونها قرار داده شده. خب اگر بخوایم یک ریشه یابی بکنیم، شما ببینید هفته گذشته ما مطلب رو تقدیم بینندگان کردیم که در جریان زنده سوزی خلبان اردنی، اینها تنها استنادی که وظیفه خودشون دونستن بیان بکنن در توجیه این کار، حرف ابن تیمیه بود. اینا اول و آخر مرامشون و عقیدهشون و مطلبشون ابن تیمیه هست و ای کاش فقط و فقط از ابن تیمیه عقیده رو گرفته بودن. عقیده به اندازه کافی خراب هست،
بله.
عقیده تکفیری هست، نابودگر و ویرانگر هست، ولی ای کاش لااقل اخلاق رو دیگه از ابن تیمیه نگرفته بودن. اما متاسفانه میبینیم اخلاق رو هم از ابن تیمیه گرفتن. وقتی ابن تیمیه حرانی یکی از ارکان عقیدتیش، ارکان اخلاقیش که باید بحث صداقت در گفتار باشه، اونقدر متزلزل هست و به صورت کامل مقابل داره عمل میکنه و یک شخصیتی است که به شدت دروغگو و دروغ پرداز هست، که ما برنامه‌های متعدد اوائل سراب وهابیت به این موضوع پرداختیم، خب دیگه ازش توقعی نیست در امور دیگه نحوه دیگه‌ای برخورد بکنه. لذا وهابیت که امروز پیروان مکتب و جریان ابن تیمیه در عقیده هستن، در اخلاق هم دارن همون شیوه و روش رو پیگیری میکنن و همون مطلب رو دارن. به عنوان مثال در رابطه با کردها در کتاب‌های خود خودش ابن تیمیه ما میبینیم که جسارت و توهین داره، در یک جا هم نیست، در جاهای مختلف. و یکی از صفتهایی که زیاد نسبت میده و طوری اگر کسی کتابهای ابن تیمیه مأنوس بشه بخونه، آشنای با ادبیات ابن تیمیه باشه، میبینه ابن تیمیه نسبت به کردها یک نظر بسیار منفی و کردها رو یک قوم بسیار عقب از جهات فرهنگی و جهات علمی میدانه و صفت جهل رو به شدت برای اینها بیان میکنه و به کار میبره. به عنوان نمونه من یک مورد عرض بکنم که در دو سه کتاب از کتب ابن تیمیه آمده، در منهاج السنه جلد 4 صفحه 519 آمده، در کتب و رسائل و فتاوای ابن تیمیه جلد 12 صفحه 238 آمده و در مجموع الفتاوای ابن تیمیه جلد 12 صفحه 218 میبینیم که این مطلب موجود هست. بعد میگه و ان اعتقد مثل هذا بعض الجهال کما یحکی ان بعض الجهال من الاکراد، یعنی یک جوری صفت جهل رو میاد کنار اکراد قرار میده که انه این صفت ملازمه در حال کردها هستش و باید همواره در کنار کردها وقتی میرسه این صفت رو یاد بکنه. میگه بله، این اگه کسی به این مسئله اعتقاد داشته، همون گونه که بعضی از جهال از اکراد به این مسئله اعتقاد دارن که الان این لفظ رو هی کنار کردها، چون ببینید بحث یک عقیده، یک نظر داشتن دیگه این به قومیت مربوط نمیشه. ممکنه این نظری که این آقا داره بیان میکنه، این نظر رو یک نفر ترک باشه داشته باشه، این نفر فارس باشه داشته باشه، عرب باشه داشته باشه، ربطی به قومیت نداره که بیاد بگه آقا جهال از اکراد. این چه مناسبتی داره؟ چرا بعد به خودش اجازه بده چنین مطلبی رو در رابطه با اینها بیاد بیان بکنه و این طوری صحبت بکنه؟ یا ما در جای دیگه در کتاب الفتاوا الکبرای ابن تیمیه جلد 4 صفحه 556 میبینیم که مطلبی رو بعد مطرح میکنه و این رو باز دوباره نسبت به اکراد میگه. میگه ولکن لا یستافون و قطو مثل عادت اهل الجفا مثل الاکراد و غیره. میگه این مسئله در حالت با چه کسانی؟ در حالت با عادتیست برای اهل جفا مثل اکراد. اکراد رو اهل جفا و ظلم و بیعدالتی بیان میکنه و این مطلب رو به کردها باز نسبت میده. که این در الفتاوا الکبرا جلد 4 صفحه 556 از کتب ابن تیمیه آمده است. اگر میخوایم بیان بکنیم فراوان هست. خب شما ببینید فقط هم مربوط به یک دسته و یک قوم و قبیله این مسئله نیست و این هم فقط باز مخصوص ابن تیمیه نیست، پیروان ابن تیمیه هم دقیقا دارن همین شیوه منهج رو پیگیری میکنن که ما اگر بخوایم یک مورد هم از پیروانشون بگیم میتونیم از کتاب عبدالر و سنیه فی العجبات نجدیه بگیم که مجموعه از رسائل و مسائل علمای وهابی از دوره شیخ محمد بن عبدالوهاب، محمد بن عبدالوهاب نجدی تا به امروز هست. در این کتاب که میبینید در واقع جمع آوری مجموعه نامه ها و مسائل و پرسش و پاسخ هاست، در جلد نهم که در قسم دوم از کتاب جهاد و اول کتاب حکم مرتد هست، ملاحظه فرمایید در صفحه 8 این کتاب یه مطلبی رو بیان کردن، مطلبی رو پرسیدن در رابطه با شرط امام جماعت که قریشی باشد و چه ویژگی هایی داشته باشه. در اینجا بحثی رو در تو محمد بن عبدالوهاب مطرح کردن، گفته بعضی از این جهال و اینها میگن شرط امام اینه که قریشی باشه و محمد بن عبدالوهاب قریشی نیست. میخواد پاسخ بده، میگه اذا قال بعض الجهال ذلک، اگر بعضی از جاهلین این رو بگن، فقل له، ما بهشون میگیم لم یقل ترکیان و لم یقل ترکیان، نگفته که ترک باید باشه
فاذا زال هذا الامر عن قریش فلو رجع الى الاختيار لكان العرب اولا بهی من ترک. میخواد بگه که آقا محمد ادوارا درست قریشی نیست، ولی حالا بین امام، این امام که ترک باشه که از عثمانی ها باشه، یا عرب غیر قریشی باشه که محمد ابن عبدالله، اختلاف نظره و اینجا بین این دوتا داره قرار میگیره. میگه اگر از عرب غیر قریشی باشه بهتر از اینه که ترک باشه. لأنهم، چرا؟ لأنهم افضل من ترک، به خاطر اینکه عرب غیر قریشی از ترک فضیلت بیشتری داره. و لهذا لیست ترکی کفن للعربیه،
به صرف
به صرف اینکه ترک باشه، میگه اینا هم کف با عرب نیستن برای ازدواج. ولو تزوج ترکی، ترکیون عربیه، اگر یک شخص ترک زبان بیاد با یک عربی ازدواج بکنه، کال لمن لم یرز من الاولیا فسخ هازن نکاح، از دیدگاه بزرگان که راضی به این نکاح نشدن، گفتن آقا این نکاح اصلا باطله،
فسخ میشه به راحتی،
فسخ میشه به راحتی، این نکاح رو باید فسخ کرد، این نکاح فسخ میشه. چرا؟ چون کسی که ترکه همشأن عرضم خدمتون با عرب، عرب غیر قریشی نیست. بعد میگه و هاذا الذی یعظمه الناس ترکیون لا قریشی و هم اخذوها بغیا علی قریش. و محمد ابن عبدالله رحمه الله مدعی امامت الامه و انما هو عالم دعا الى الهدى و قاتل علی و لم یلقب فی حیاته بالامام. میگه اون که آمده میگه آقا ترکی نه قریشی، اینها دارن ظلم میکنن، ستم میکنن. محمد عبدالله که ادعای امامت نکرده، خب الحمدلله الله این وسط یه مطلبی رو خلاصه ناچارن میان میگن که محمد ادعای امامت نکرده. آقا ادعای امامت نکرد و خلق رو بیچاره کرد، اگر ادعای امامت و رهبری میکرد دیگه میخواد چیکار بکنه؟ یعنی این همه حمله به این شهر و اون شهر و بهشون بگی آقا اگر اسلام نمی آورید، اسلام وهابی نمی آورید، خون و مال و ناموس شما مباهه، اینا هیچ کدوم نشانه از امامت نیست. بله خودش نگفته که به من بگویید امام، اما گفته است اگر اسلامی غیر از اسلام من داشته باشید، خون شما مباه است. این آقا کسیه که هیچ ادعایی بر خودش نداشته، و ما اگر ادعا نداشته شما چرا ادعا دارین براش؟ چرا او رو امام میدانید؟
خدا میدانید.
چرا کتاب مینویسید امام و توحید از شیخ محمد ابن عبدالوهاب؟ این چی است؟ چرا وقتی که حسن فرحان مالکی میاد کتاب مینویسه محمد ابن عبدالوهاب داعیان و لیس نبیا، او رو تا مرحله اعدام پیش میبرید که آقا چرا گفتی داعیان و لیس نبیا؟ محمد ابن عبدالوهاب نهایتاً گفتن آقا ما راضی میشیم اصلاح، داعیان اصلاحیان، یه چیزی بالاتر از امام میشه و لیس نبیا. چه شده بود که حسن فرهان گفت شما محمد ابن عبدالوهاب رو تا مرز خدای بار؟ و این دین توحیدی؟ این دینی که از قلوب در امانه؟ یعنی شما، یعنی بقیه مسلمان ها در رابطه با بزرگانشون دوچار قلوب میشن و شما دوچار قلوب نمیشید؟ یعنی اینها قلوب به حساب نمیاد که بیاین به جایی برسه که یک نفر که خودش درون عربستان داره زندگی میکنه بیاد کتاب بنویسه نقد بکنه رفتار شما، بگه بابا نبرین محمد ابن عبدالله تا مرز پیامبری، نگید پیامبر بوده. خب اینجا خودشون داره بیان میکنن. مقصود از این بحث اهانت که اینجا ترکی رو اصلا میگه آقا اگر ازدواج هم صورت بگیره، یک مرد ترک بیاد با یک زن عرب ازدواج بکنه، ازدواج باطله و اینها افضل نیستن، خب این نشون میده که آقا اینها برای هیچ کس حقی به رسمیت نمیشناسن، برای هیچ بیان و گفتاریشون قائل به رعایت ادب و بیان مؤدبانه نیستن. هر چه دهنشون در بیاد میگن. خب این آقایون بارها توی شبکه‌ها ثابت کردن هیچ حد و مرزی نمیشناسن، هر چه دهنشون در میاد میگن. خب اینجا به کردها، به همه نوامیس دختران کشور اسلامی توهین بکنن هیچ اشکالی نداره، به کردها توهین بکنن اشکالی نداره، ناراحت نشین، من توهین میکنم شما ناراحت نشین. کسی که داره حرف از دهانش خارج میشه این مراعات بیانش رو نکنه که بیانش داره چه بخش وسیعی از جامعه رو میآزاره، بعد بگه خب شما ناراحت نشین، من حرفم رو میزنم شما ناراحت نشین.
این استدلال و روش وهابیت، میراثی که از آقای ابن تیمیه براشون مونده و از آقای محمد ابن عبدالوهاب، میبینید دیگه چگونه دارن میکنن. من جا داره که بارها این عبارت گفته بشه، وهابی وهابیه، اگر چاقو به دستش بدی سر میبره، اگر بمب به دستش بدی منفجر میکنه، هم خودشو میکشن هم دیگران رو میکشن، اگر رسانه به دستش بدی توهین میکنه، فحاشی میکنه و دروغ میگه. این صفت وهابی است. در هر قالبی که وهابیت باشه، اونگونه که نباید عمل میکنه و کاملا سوء استفاده میکنه از اون جایگاهی که هست. کلیپ بعدی رو من دوست دارم با دقت بیشتری ببینید، از همین رسانه‌های وهابی است. ما بخشی رو در شاکی ولایت داریم تقدیم حضور شما میکنیم در بخشی از برنامه‌ها به عنوان وهابیت از ادعا تا عمل. یک ادعایی رو آقایون میان مطرح میکنن و یک عملی رو دارند. دیدید در بحث ملک عبدالله هم اینها گفته بودن دستبوسی چه هست و اینها، قبل از مرگ ملک عبدالله شرک است و کسی که دستش رو ببوسن یعنی که پذیرفته که به عنوان مقام الوهیت داره. ولی خب بعد از ایشون آقای سلمان بن عبدالعزیز دستش رو میبوسیدند و خود کلی هم کیف میکرد. آقای ملک عبدالله هم همینچنین بود. کلیپ بعدی رو با هم ببینیم. یک ادعایی رو این آقایون مطرح کردن و یک عملی رو. ما فقط آنچه که توانستیم بیاریم در این کلیپ ها رو ارائه میدیم. برخی از الفاظ میدونید اینها به کار میبرن که واقعا قابل انتشار نیست. وهابیت از ادعا تا عمل، این بار در خصوص ادب و رفتار رسانه های وهابی.
ما زبان لعن و نفرین بلد نبوده و نیستیم و دین ما، آیین ما، اسلام ما، پیامبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، بزرگان ما ابوبکر و عمر و عثمان و علی، مادرمان عایشه صدیقه به ما ناسزاگویی یاد ندادند.
به جهنم از هر جا اومدی، گورتو گم کن برگرده، هر جهنم در ریک از اونجا اومدی.
به ما ناسزاگویی یاد ندادند.
گورتو گم کن برگرده، هر جهنم در ریک از اونجا اومدی.
به ما ناسزاگویی یاد ندادند.
مانند یه دیوانه فاقد العقل فاقد شعور، احمق به تمام معنا.
به ما ناسزاگویی یاد ندادند.
این تفکر زشت، این تفکر پلید، این تفکری که از معذرت میخوام تخم.
به ما ناسزاگویی یاد ندادند.
احتمالاً اسم شما احمد با قاف خواهد بود، با دال نخواهد بود.
احمق به تمام معنا.
این ادعا تو عمل وهابیت، این تفاوت ادعا تو عملشونه. چه الفاظی رو فقط تونستیم ما نشون بدیم اون شکه دیدی چی کار گفت، چه عبارتی به کار می‌بردن دیگه. البته جالب بود آقای هاشمی گفتن برخی از افراد فاقد العقل هستند. خیلی جالب بود این نکته‌ام و در خور تأمل مقداری. اما اون بحثی رو که ما در خدمت استاد روستایی بودیم در هفته گذشته، موضوع تحریف در کتب بود. استاد روستایی بحثی رو باز کردن، بسیار مفصل هست و نیاز به رسیدگی داره. تاکتیک های وهابیت برای سیطره بر مسلمان ها، یکی از اونها تحریف کتب و مطالب علمی است که در طول تاریخ رسیده. بسیاری از موارد استاد ما فرمودند و ما امشب هم به نظاره می نشینیم. استاد روستایی چه آماده کردن از جنایات تاریخی که مخالفین انجام دادن برای اینکه حقایق پنهان بمانند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کنم همونطوری که فرمودین مباحث تحریف یکی از تاکتیک های وهابیت برای اینکه مردم رو در جهل نگه داره که بتونه تسلط پیدا بکنه، به خاطر اینکه ببینید وهابیت با علم بیگانه هست. ما کسی که با علم بیگانه است طبیعتاً توقع حرف راست نمیشه ازش داشت و نمیتونید شما توقع داشته باشید که این یک حرفی بزنه که راست و درست باشه و مطلبی رو بیان بکنه که این مطلب مثلا مطابق با موازین علمی باشه. در بحث تحریف تقریبا ما حدود قریب گمان میکنم جناب حسینی قریب حدود 40 جلسه است فکر میکنم من تا کنون به این بحث پرداختم و ادامه هم داره، البته تا زمانی که به قول معروف مگه بینندگان رو مثلا بگن نه آقا دیگه بحثشونه، حالا مثلا تا دیگه اشون رو بگید. ولی بحث تعریف حالا ادامه داره. یکی از مواردی که علمای اهل سنت آمده اند این گونه تعبیر کردن، مثلا گفتن به اتفاق الجمیع، یا اینکه عده‌ای از علمای اهل سنت آمدن تعبیر تواتر در مورد او به کار بردن. تواتر بینندگان عزیز ما آشنا هستن، به روایتی میگن متواتر که انقدر نقل شده باشه از ناحیه راویان که جای هیچ شک و شبهه‌ای نمونه و انسان براش اطمینان حاصل بشه که این مسئله درسته و راویان تبانیه بر دروغ نکردن. به این روایت میگن روایت متواتر. حدیث غدیر یکی از اون روایاته که عده‌ای از علمای اهل سنت آمدن تعبیر تواتر رو در موردش به کار بردن، متواترون اینو به کار بردن. اما خب دستان امانت ندار وهابیت، دستان ناپاک وهابیت نمیتونه این رو تحمل بکنه و دست در کتب این علما میبره و اینها رو پاک میکنه، اینها رو تحریف میکنه. غافل از اینه که با این کارش باعث میشه که تهمتی به علمای دیگر اهل سنت زده بشه. بالاخره عالمی داره ادعا میکنه که فلان کس گفته این متواتر است، اما آقایون وهابی وقتی این کار رو انجام میدن خب طبیعتاً ممکنه در ذهن یک کسی ایجاد بشه که نکنه این شخص دروغ گفته باشه، در حالی که اگه کسی عاقل باشه میفهمه که نه، اون عالم اهل سنت دروغ نگفته. و کسی که مثلا فرض کنید شما فرض کنید دارید یک کتابی رو شرح میزنید، بگید آقا در این کتابی که من شرح زدم این گونه بود، این گونه بود مسئله و این گونه است. حالا کسی مثلا اگه بعد 200 سال ببینید اون کتاب اون گونه نیست، خب معلومه که اون شخصی که داره این حرفو میزنه داره تحریف میکنه. ببینید کتابی که در روی صفحه مانیتور بنده وجود داره، کتاب فیض القدیر شرح الجامع الصغیر. الجامع الصغیر کتاب آقای سیوتیه، فیض القدیر مربوط به آقای مناویه که انتشارات دارالحدیث قاهره هم چاپ کرده. ملاحظه میفرمایید واضحه. در این کتاب میاد در صفحه 218، این شماره صفحه این بالا، این قسمتی که فلش زرد رنگ من زدم، روایت من کنت مولا فهذا علی مولا رو نقل میکنه. خب بعد میاد تا این فلش بعدی، ملاحظه بفرمایید تا این فلش بعدی که ملاحظه بفرمایید، بحث پیرامون این میکنه، بعد سندش رو میاره میگه احمد نقل کرده به نقل از براء ابن عازب، و دوباره در ادامه سطر میاد میگه که باز احمد نقل کرده از بریده و نمیدونم مقدسی و امثال هم، بعد میگه وقال المصنف حدیث متواترون. مصنف یعنی آقای سیوتی، چون این فیض القدیر شرح جامع الصغیر سیوتیه،
بله.
میگه آقای سیوتی گفته حدیث متواترون، این حدیث متواتر است. آقای مناوی اینجا این ادعا رو کرده در فیض القدیر صفحه 218. جالب اینجاست که آقای مناوی در کتاب التیسیر، ملاحظه بفرمایید توی صفحه مانیتور من هست، التیسیر به شرح الجامع الصغیر، من این رو بزرگ بکنم بینندگان عزیزمون ببینن، التیسیر به شرح الجامع الصغیر، نویسنده الامام الحافظ زین الدین عبدالرعوف المناوی، میاد این مکتبت الامام شافعی هم این رو چاپ کرده، جلد دوم کتاب مطلبی رو بیان میکنه، در جلد دو صفحه 442، این شماره صفحه این بالا هستش، ملاحظه بفرمایید 442. بعد اینجایی که من دو تا فلش زدم این کنار صفحه، اگه ملاحظه بفرمایید از اینجا شروع میشه من کنت مولا، من کنت مولا رو توضیح میده، فعلیون مولا، بعد میاد توضیح میده تا این که میگه نکنید بل قال المؤلف حدیث متواترون. مؤلف کیه؟ مؤلف جامع الصغیر، یعنی آقای سیوتی. پس آقای مناوی در دو کتاب داره ادعا میکنه که حدیث قدیر رو آقای سیوتی گفته متواترون، این گونه گفته. اما شما ببینید، من بریم با همدیگه بریم اصل جامع الصغیر رو ببینیم، ببینیم آیا در جامع الصغیر موجود و فعلی این عبارت وجود داره یا وجود نداره. من اول از نرم افزار مکتبت رو شامله نمایش میدم. ببینید، الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر، آقای امام جلال الدین عبدالرحمن ابن ابی بکر ابن محمد ابن سابق الدین السیوطی، این نویسنده کتاب. آدرس مطلب هم اینجاست، جلد 2 صفحه 347. اینجا من آدرس این وسط بزرگش بکنم، همین قسمتی که علامت موسمن رو میبینید. بله، حالا بریم خود روایت رو ببینیم. روایت شماره 9000، این دیگه جامع الصغیره. من کنت مولا فعلی مولا، میگه احمد این رو نقل کرده به نقل از برا، احمد این رو نقل کرده به نقل از بریده، آقای مقدسی نقل کرده نمیدونم به نقل از زید بن ارقم، نمیدونم ترمذی، نسائی و اینا. اصلا دیگه یک کلمه ادامهش نداره که متواتر. ببینید این حدیث شماره 9000، خب این شماره 9000 اینجا بالا نوشته، این پایین هم 9001 رفت حدیث بعدی. اصلا کلمه متواترون در این نیست. باز بریم یک کتاب دیگه که ببینید، الفتح الکبیر فی ذم زیاده الی الجامع الصغیر، اینم باز از آقای سیوتی هست. ببینید جلال الدین عبدالرحمن سیوتی، انتشاراتش هم معلومه. حدیث 7865، علی ابن ابی طالب مولا من کنت مولا، همین. این حالا لفظ دیگر، اینجا میگه المحاملی فی امالی عن ابن عباس، میگه آقای المحاملی در کتاب امالی به نقل از ابن عباس نورده، یک کلمه نمیگه متواترون، درسته؟ اینم این کتاب آقای سیوتی. حالا باز بریم در همین الفتح الکبیر فی ذم زیاده الی الجامع الصغیر حدیث 12290 که لفظ من کنت مولا رو آورده. ملاحظه بفرمایید، من کنت مولا، اگر این رو کارگردان و محترم بزرگ کنن، من کنت مولا، میگه احمد این رو نقل کرده به نقل از برا، باز به نقل از بریده و افراد دیگه نقل کردن به نقل از زید ابن ارقم، دیگه نقطه میذاره و تمام میشه ماجرا. ببینید دیگه بعدش چیزی نیست و خط بعدم میشه 12291، دیگه ادامهش نمیگه متواتر. این چیزی که اینجا ملاحظه میفرمایید. باز جناب آقای حسینی، ما یه ارفاق میکنیم به این آقایون وهابی، میریم یک کتاب دیگر سیوتی رو نمایش میدیم. ببینید آقای مناوی هم در فیض القدیر هم در کتاب التیسیر آمد گفت سیوتی گفته این متواتر، مصنف مؤلف دو تا تعبیر به کار برد، که وقتی مثلا میگیم مصنف اینو گفته که بالاخره مصنف تو این کتابش گفته دیگه. حالا ما میگیم عیبی نداره، شاید این مصنف یا مؤلف یه کتاب دیگه اش گفته باشه. میریم کتاب جامع الاحادیث سیوتی رو بررسی میکنیم. جامع الاحادیث، ببینید زیرش چی نوشته، الجامع الصغیر و زوائده و الجامع الکبیر. ببینید دیگه همش اینجا هست، جامع الصغیر، جامع الکبیر، جامع الاحادیث، همش هست دیگه. ببینید آقای الحافظ جلال الدین عبدالرحمن سیوتی متوفای 911، محققین کتاب رو ملاحظه میفرمایید و تحت اشراف مؤسسه دارالفکر بوده، انتشاراتش هم همون انتشارات دارالفکر، جلد هفتم، در جلد هفت میاد صفحه 100، روایت 21148، من کنت مولا فعلیون مولا. باز اگر کل عبارت رو کارگردان محترم نمایش بدن، ببینید اصلا یک کلمه در این عبارت نیامده متواتر. یعنی این دستان ناپاک آقایون وهابی درو کرده کتاب های سیوتی رو. ببینید این انتشارات دارالفکر بود، اون کتاب قبلی هم انتشارات دارالفکر بود. ببینید اگر دوباره نمایش بدن کارگردان محترم، این کتاب قبلی هم دارالنشر اینجا نوشته دارالفکر بیروت لبنان، اونم دارالفکر. اون یکی هم که من نشون دادم اونم انتشارات نداشت و در واقع در نرم افزار مکتبات شامل است. شما ببینید یعنی چه در نرم افزار میان درو میکنن، توی انتشارات میرن مراجعه میکنن آقای انتشارات دارالفکر یا درو کن بریز به هم یا انتشارات دیگه، کلن در هر سمت و سوی رفتن کتابای سیتوی گرفتن قربال کردن که نکنه یه دفعه یه کسی بیاد کتاب مثلا مناوی رو نبینه، کتاب سیوتی رو ببینه و ببینه حدیث قدیر متواتر است. یعنی واقعا جناب حسینی آدم میمونه این بغض و کینه و نسب و عداوت اینها با امیرالمومنین در چه حدی است.
بله.
منتها چراغی را که ایزد بر فروزد، هر آن کس پف کند نه تنها ریشش بلکه ریشش بسوزد. اینا همه از اینها گردن کلفتر انقدر بوده. آقای متوکل ناسبی لعین عباسی اون در همون زمان آمد قبر ابا عبدالله رو تخریب کرد، نمیدونم شخم زد، آب بست، امام حسین سرجش باقی بود. در طول تاریخ بنی امیه دیگه اون اجداد سلف اینها آقایون بنی امیه در تاریخ جمله معروفی است: کانت بنو امیه اذا سمعوا بمولود اسمه علی قتلوه. میشنیدن اسم بچه علی سرشو میبریدن، میکشتنش. یعنی از فرعون بدتر. ببینید فرعون وقتی گفتن آقا یه پسری قراره به دنیا بیاد، این میخواد بساط تو رو به هم بزنه، اومد شروع کرد شکمهای زنای باردار رو پاره کردن و نمیدونم بچه ها رو کشتن و جنن. بعد وقتی دیگه موسی به دنیا اومده و تو دربار فرعون به قدرت خدا بزرگ شد، دیگه فرعون بعد از تولد موسی دیگه کاری نداشت به کسی. اما شما ببینید اینا حتی بعد از شهادت امیرالمومنین کانت بنی امیه اذا سمعوا بمولود اسمه علی قتلو، زمان خود حضرت که اینا دیگه تو جنگ همچین فرار میکردن که وامدار بالاخره عورتشون میشدن. من عذرخواهم از بینندگان عزیز، یعنی این گونه بودن زمان خود حضرت. بعد از شهادت حضرت حتی یعنی بدتر از فرعون عمل کردن، اونا نتونستن امیرالمومنین رو بیارن پایین، نتونستن امیرالمومنین رو کنار بزنن. حالا شما میخواید مثلا یه کلمه متواترون رو وردارید مثلا از شأن امیرالمومنین بیارید پایین، واقعا کور خوندید.
متشکرم از شما استاد دوستای عزیز. به هر حال اینم جنایت دیگری بود و چراغ روشن دیگری برای اینکه چه برای شیعیان، چه برای اهل سنت، چه برای وهابی‌ها که بفهمن به هر حال موضوع از چه قراره. اگر حدیث قدیر دعوایی شده بوده به تعبیر این آقایون و رفع تخاصمی بوده و پیامبر عبارتی برای رفع تخاصم گفته بود، چه دلیلی داشت اینقدر دستکاری بکنه در طول تاریخ؟ میومد میگفت تخاصم بوده رفع شده. چرا اینقدر حساس هستید روی این موضوع تا اینجایی که بیایید آقای سویتی عبارت متواترش رو حذف بکنید؟ الله اعلم. ولی ما هم از طریق اهل بیت فهمیدیم که چرا این اتفاقات داره میفته. خب اتفاقی رخ داده و فتوای صادر شده که در نوع خودش بی‌نظیر و در این ایامی که ما زندگی می‌کنیم، در این چند دهه اخیر و شاید بشه قرن اخیر، بی سابقه بوده. قبلا اگر فراموش نکرده باشید کارشناسان ما و اساتید ما بارها تاکید کردن که اینهایی که میان در رسانه‌هاشون میگن فقط یا الله، اینا میخوان همه چیز رو بگیرن از مسلمان‌ها، هم پیامبر رو میخوان بگیرن، هم قرآن رو میخوان بگیرن، هم حج رو میخوان بگیرن، هم روزه رو میخوان بگیرن، به اسم الله دارن این کار رو میکنن. یادتون هست؟ یادتون هست اساتید ما بارها تاکید کردن اینهایی که میگن فقط الله، قصدشون اینه که با اسم الله خود پیامبر رو زیر سوال ببرن. یادتون هست این سخنان؟ فتوا صادر شده از جانب وهابیت برای تخریب کعبه. کلیپ بعدی رو با هم ببینیم، شاید براتون باورش مقداری سخت باشه. این دیگه فراتر از برخی از اخبار توییتری است. این کارشناسان وهابی هستند که این فتوا رو میدن. توضیح مختصر در مورد این کلیپ، بخش اول کلیپ یکی از وهابیایی است که الان در عربستان هست، داره با یک شیعه بحث میکنه در مورد گنبد پیامبر و بنای کعبه. بخش دوم آقای نبیل نعیم هست، وهابی بسیار تندرو و تکفیری که جدا شده از القاعده، کسی است که خب نوشته های ایمن از ظواهر هم ظاهرا ایشون براشون تدوین میکرده و دستشون میداد بگن و صحبت بکنن. و بخش آخر هم محمد عبدالله الحسینمی هست، اگر اشتباه نکرده باشم، یکی از وهابی هایی است که دیگه سرشناس هست و به خصوص عرب زبان ها آشنایی دارن با اینها. کلیپ رو با هم ببینیم تا باور بکنید پشت پرده این فقط یا الله گویی وهابی ها، فقط یا الله گویی در ندا چه چیزی خوابیده.
صحابی جلیل القد عمر ابوبکر هم خراب کنید.
لك من ضمن افكار داعش ايه؟ افكار داعش من ضمن افكارها ان الحج اوثان وثن يجب هدم الكعبه. داعش من ضمن فكرها هدم الكعبه.
اي خلافه؟ اي خلافه؟ تلك الخلافه التي بعد اقامتها للخلافه ستنطلق وتهدم الكعبه.
این نتیجه فقط یا الله گویشون بود. فتوا به تخریب کعبه دادن. بنای مبارک کعبه رو میخوان تخریب بکنن. چرا؟ چون ما باید فقط بگیم یا الله، اونجا بوته، نعوذ بالله. اونجا صنم هست. اونجا بتکده شده، نعوذ بالله. این نماد چیه؟ آجر و سنگ چیه؟ حجر الاسود چیه؟ اینا سنگه. ما فقط باید بگیم یا الله. این نتیجه همون افکاری بود که در رسانه‌های وهابیشون اینها در خصوصش بحث میکردند و صحبت میکردند و این نتیجه این افکار پلیدی است که به صدور فتوای تخریب کعبه انجامیده و اینها به دنبال این کار هستند. به والله العلی الاعلا اگر دستشون برسه این وهابی ها همین کار رو خواهند کرد و هیچ مراعاتی هم نخواهند داشت. فقط مسلمان ها هستند که الان جلوی این کار رو گرفتند. استاد عباسی، شاید عجیب بود واقعا هر سه برخورد اول در کنار قبرستان بقیع، چه الفاظی که به کار برده شده، چه برخورد پایانی که انجام شد. آقای نبیل نعیم از جدا شدگان القاعده بودند که خودشون گفتند بله تفکرات ما تفکراتی بود که آقا ما کعبه رو باید خراب بکنیم و کعبه نماد بوته، کعبه سنگ چیه، فقط باید بگیم یا الله این سنگ و اینها رو باید خراب بکنیم. و کلیپ سوم هم آقای عبدالله بن محمد بودند که گفتند بله دولت خلافت، چه دولت خلافتی، همان دولت خلافتی که مبناش تخریب کعبه است.
بله، خدمت بینندگان عزیز عرض بکنیم، به هر حال آروم آروم داره قطعات این پازل تکمیل میشه، یعنی در شناخت این فرقه زاله موارد میاد کنار همدیگه قرار میگیره، مثل قطعات پازل که کنار همدیگه قرار میگیره و روشن میکنه برای بینندگان عزیزمون و برای مسلمانان در جهان اسلام. ببینید این آقای نبیل نعیم، کسی که روزی در کنار وهابیت و القاعده قرار داشته، امروز به گونه ای از اینها جدا میشه که ما شاهد حضورش در کنگره خطر جریان‌های افراطی و تکفیری در شهر مقدس قم هستیم و میاد اینجا سخنرانی میکنه بر ضد همفکرانش در گذشته و به نوعی داره به اشتباه خودش اعتراف میکنه. به هر حال ببینید اینها اگر بخوان اون خلافت اسلامی که مقصودشون از خلافت اسلامی یک خلافت ضد اسلام و یک حاکمیت بنی امیه بر جهان اسلام است، بخوان این رو پیاده بکنن، باید از این کارها انجام بدن. شاید سوال برای بینندگان عزیز این باشه که چرا تا به امروز این کار رو انجام ندادن. پاسخ این هست که همان گونه که به قبت الخضرای پیامبر اعتقاد ندارن و بارها ما نشون دادیم فتاواشونو که میگن باید تخریب بشه به شرط اینکه مفسده بالاتری نداشته باشه و به شرط اینکه ما متهم نشیم و درگیر نشیم با مسلمان‌ها و مسلمان‌ها متوجه نشن در واقع ما که ما چه نیت پلیدی داریم، این کار رو به هر حال ناچاریم به تعویق بندازیم مگر اینکه این شرایطش فراهم بشه. برای تخریب کعبه هم همین هست، اگر اینها بتونن این فضا رو فراهم بکنن، کما اینکه چند سال گذشته یکی از علمای وهابی اومد فتوا داد، گفت شاید چند بار این حرف صادر شده و این حرف بیان شده که اجازه بدید کعبه رو تخریب کنیم، به یک شیوه این کعبه رو دو مرتبه بازسازی بکنیم، میگفتن بازسازی تا به حال، به یک شیوه ای کعبه رو بازسازی بکنیم که مثلا قضیه زن و مرد و رفت و چرخ طواف زن و مرد درش به صورت مجزا اتفاق بیفته. حرف از تخریب با ادعای این که میخواییم بازسازی خوبی انجام بدیم و بازسازی صحیح انجام بدیم، فراوان اینها آمدن بیان کردن و الان خب دیگه به صورت صریح‌تر و آشکارتر دارن منظور نظرشون رو میگن و اگر دستشون بیفته این مسئله رو به صورت جدی پیگیری خواهند کرد. کما اینکه به هر حال پیشوای اینها، یکی از پیشواهای اینها که حالا دیدین در بعضی از گروه‌ها و جریان‌هایی که در سوریه به عنوان جریان‌های تکفیری دارن فعالیت میکنن، اینها آمدن در تشکیل گردان‌ها و اینها گفتن آقا مثلا گردان یزید ابن معاویه، یعنی به عنوان بزرگ به عنوان رهبر این افراد رو میشناسن و قبول دارن. و ما وقتی برمیگردیم به تاریخ میبینیم که این افراد هستن کسانی که آمدن و این شخصیت کسیه که آمد دستور داد به تخریب کعبه و به منجنیق بستن کعبه، چنان که خود ابن تیمیه در کتابش به نام منهاج السنه در جلد چهارم میاد و تایید میکنه این اتفاق رو، میگه بله یزید ابن معاویه آمد و کعبه رو به منجنیق بست و تخریب کرد. حالا به هر بهانه ما به بهانش کاری نداریم، مانند کسانی که سال 1366 هجری قمری آمدن حجاج ایرانی رو کشتن، به خاک و خون کشیدن در حرم امن الهی، حرمت حرم رو نگه نداشتن و زائران خانه خدا و میهمانان ضیافت الهی رو آمدن به خاک و خون کشیدن. به هر بهانه‌ای که این اتفاق افتاد، حد که حرمت خانه خدا بود و در آن روز هم به هر بهانه‌ای که یزید آمد و به منجنیق بست، به هر حال به منجنیق بستن و تخریب کعبه بود. در کتاب منهاج السنه جلد 4 صفحه 565 نقل میکنه وقال له صالح ولده یومن ان قومن، این ماجرا در رابطه با احمد ابن حنبل هست، مهن ابن یحیی از احمد ابن حنبل سوال میکنه در رابطه با یزید، فقال هو الذی فعل ما فعل، قلت و ما فعل، قال نهب المدینه، مدینه رو بر لشکریانش مهار کرد، وقال له صالح ولده یومن، که مردم دارن ما رو منصوب میکنن به این که ما دوستار یزید هستیم. پاسخ این میده که میگه ای فرزندم، آیا این در تو خود احمد ابن حنبل هست، پاسخ این میده که ای فرزندم آیا کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشه حاضر دوست داشته باشه یزید رو؟ اصلا کسی پیدا میشه این ایمان به قیامت و خدا داشته باشه ولی یزید هم دوست داشته باشه؟ بعد گفت خب حالا برای چی پس لعنش نمی کنی؟ لما لا تلعنه؟ فقال و کیف لا العن من لعنه الله فی کتابه، چطور میشه من لعن نکنم کسی که خدا اون رو در قرآنش اون رو لعن کرده؟ فقال تو و عین لعن یزید، کجا لعن کرده یزید رو؟ فقال فی قوله تعالی فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض فتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله فأسمهم وعمى أبصارهم، سوره مبارکه محمد آیات 22 و 23. و بعد میگه فهل یکون فساد اعظم من القتل و نهب المدینه ثلاثا ثلاثه ایام و سبی اهلها، و بعد در انتها میگه حالا چه کرد چه کرد در مدینه، چقدر افراد رو کشت، چقدر زنها و غیره، تا این که میگه ثم ضرب الكعبه بالمنجنيق وحدمها واحراقها وحدمها واحرقها، منجنیق رو با کعبه رو با منجنیق مورد اصابت قرار داد و اون رو هدم کرد و به آتش کشید. دیگه آیا جرمی بالاتر از این هست؟ خب این به آتش کشیدن و از بین بردنی که خود ابن تیمیه نقل میکنه. مدرک دیگه در تذکرت الخواص سفت ابن الجوزی متوفای سال 654 هجری قمری، مکتبت و نینوا الحدیثه، این کتاب رو به چاپ رسونده در صفحه 291 که باز در این رابطه نقل میکنن که به هر حالی بعض اشیاء خان انظار کردن ان جماع سهل و جدی ان یزید فقال ما تقولون فی رجل ولا ثلاث سنین فی سنه الاولى قتل حسین، در اتاق کسی که در سال اول امام حسین رو و در سال سوم هم رمل کعبته بالمناجیق و حدمها، کعبه رو با منجنیق به هدف قرار داد و اون رو از بین برد. فقالو نلعن، ما این رو لعن میکنیم. فقال فلعنو، پس او رو لعن بکنید. که این فراوان در منابع آمده که یزید این کار رو انجام داده. بنابراین اینها در تخریب و در این فتواشون تأثیر به یزید دارن و بنی امیه دارن که نمیخواستن نامی حتی از اسلام باقی بمونه، چه برسه کعبه باقی بمونه. و من فقط میخوام یک اشاره بکنم، یه خلاصه نشانی بدم برای کسانی که شاید هنوز در دل باور ندارن به اون باطنی که وهابیت داره، به اون هدفی که وهابیت داره و اون مقابله با اسلامه، مقابله با پیامبر هست و این مقابله در همه سطوح حتی در رابطه با کعبه داره اتفاق میفته، و اون این که اگر اینها نمیخوان با کعبه مقابله کنن، اگر اینها عظمت کعبه و حرمت کعبه براشون مهم هست، چرا آمدن برجی به این بزرگی در کنار کعبه، در جایی که زائر خانه خدا وقتی کنار کعبه میایسته و پشت سر کعبه این برج رو میبینه، ابهت و عظمت کعبه برای او پایین بیاد، آمدن این برج رو ساختن و دارن برجهای دیگر رو میسازن، برجهایی که بعضی از افراد داخل این برجها عذرخواهی میکنم داخل سرویس بهداشتی هستن و از اونجا احاطه به کعبه دارن و دارن کعبه رو نگاه میکنن. آیا این اهانت نیست؟ آیا این تمسخر نیست؟ آیا این توهین نیست که به جای اینکه در هر جای مکه با دیدن مناره ای از مناره های کعبه افراد قبله رو پیدا بکنن، امروز شما برین در مکه ببینید هر جای این شهر وقتی میخوان قبله رو پیدا بکنن برج شیطان رو پیدا میکنن، ابراج البیت رو میان پیدا میکنن و این نماد قبله هست و نه مناره خود کعبه، و کسانی که دارن دور کعبه طواف میکنن اگر بخوان حواسشون به عبادت خدا باشه، توجهشون به توحید باشه و نه نگاهشون به دنیا و مصادیق دنیا باشه، باید سر رو زیاد بالا نبرن، باید زیاد بالا رو نگاه نکنن، باید اگر میخوان کعبه رو هم نگاه کنن به همین پایین کعبه نگاه بکنن، به بالای کعبه نگاه نکنن، چون اگر به بالای کعبه نگاه کردن قطعا و قطعا نگاهشون به این برج شیطانی خواهد افتاد و نگاهشون به یکی از بارزترین مصادیق دنیا و مصادیق شیطانی خواهد افتاد، و اون وقته که کعبه در مقابل یک همچین برجی که کنار اون ساختن و این برج رو زمانی که مثلا بفرمایید صلیبی ها آمده باشن غلبه پیدا کرده باشن، اونها نیامدن، فرض داریم عرض میکنیم در دوره‌ای که صلیبی ها حاکم شده باشن نیامدن این برج رو بسازن، در دوره‌ای که اینها اسم خودشون رو خائن الحرمین الشریفین گذاشتن، خادم الحرمین الشریفین گذاشتن، در این دوره این برج ساخته شد که اون جایگاه کعبه تحقیر بشه. بله اینها وقتی که رسید به قضیه حضرت علی علیه السلام، همین شبکه‌های وهابی‌های حسینی، جناب استاد دوستای خاطرتون هست، روز اینها تو همین شبکه‌های وهابی آمدن گفتن امیرالمومنین کجا به دنیا آمده؟ در کعبه‌ای به دنیا آمده که پر از بت بوده. اون روز کلید خورده شد این فتاوا و این نظرات. اون روز به دنبال این بودن. اون روز بخشی از حرفشون توهین به امیرالمومنین و از بین بردن فضیلت امیرالمومنین بود. بخشی از حرفشون اهانت به کعبه بود که این کعبه جای بت هاست. سالها جای بت ها بوده. ما باید
یا الله باید بگیم.
بله یا الله باید بگیم. این رفتن حج اتفاقا تو حج از دیدگاه اینا واقعا مصادیق شرکی باید زیاد باشه. چون حج رفتن به چرخیدن به دور کعبه است که در اون روزهای مدید پر از بت بوده. چرخیدن دور هجر اسماعیل است که در اون قبر انبیا و اولیاء الهی است و دارن گردش دور قبر انجام میدن. رفتن به سعی صفا و مروه است، جایی که مکان جای پای یکی از اولیاء الهی است و این تبرک به آثار اولیاء الهی است. نماز خوندن پشت مقام ابراهیم است که مقام ابراهیم جای پای یک پیامبر خداست و محل تبرک است. تبرک بدعت، طواف دور قبر شرک، دست کشیدن به پرده کعبه مشکل داره و خود این کعبه هم محلی است که پر از بت بوده و محل شرکی است.
بله، ناودان کعبه از طلا است. چرا باید طلا باشه؟ اینا همینا که به حرم انبه ایراد میگیرن. خب ناودان کعبه از طلا است، درب کعبه از طلا است.
داخل این کعبه، داخل این کعبه هم نشون دادیم کلیپش رو قبلا تو همین سرای وهابیت، داخل این کعبه پر از لوسترهای خالص از طلا هستش که آویزان شده. خب در خود کعبه جنسش از چی هستش؟ خب همه اینها یعنی بله، از دیدگاه اینها مردم سال به سال میرن مسجد الحرام و مشرکتر از گذشته برمیگردن. و اگه اینا دستشون بیفته بله چرا تخریب نکنن؟ باید اینجا رو هم تخریب بکنن، باید اینجا رو هم نابود بکنن، مانند مولاشون یزید که به منجنیق بست، آتیش به آتیش کشید و از بین برد.
متشکرم از شما استاد عباسی عزیز. خب بینندگان عزیز، میدانید بخشی از تخریب ها شروع شده با ساختن برج شیطان که در اونجا اگر کسی رفته متوجه هست چه وضعیتی رو به وجود آورده و ملاک قبله دیگه داره برج شیطان میشه. کلا در اون منطقه دیگه مقیاس رو در نظر نمیگیرن که کعبه در کجای شهر هست، نگاه میکنن برج شیطان به کجاست رو به اونجا. کلیپی تهیه شده در این خصوص، عزیزانی که تشریف نبردند ببینند که جایگاه این برج شیطانی کجا هست. واقعا اگر شیعیان همچین کار رو میکردن، وهابی‌ها چه میگفتن نسبت به شیعیان؟ و نکته جالب هم علامتی است که بر بالای این برج هست، گفتند علامت هلال ماه. ما نمیدونیم کجای دنیا هلال ماه رو به بالاست. هر کجای دنیا که شما به ماه نگاه بکنید هلال منحنی هست و هیچگاه هلال ماه رو به بالا نیست، فقط قرن شیطان و شاخ شیطانه که این نماد رو داره. کلیپ رو با هم ببینیم، براتون واضح‌تر خواهد شد. این هم برج شیطان بود، بنایی که در مقابل کعبه ساختن که دیگه قصدی به جز تحقیر کردن کعبه ندارن، نمیتونن همچین کار رو بکنن، ولی هدف مشخصه. چه لزومی داره در کنار یک همچین مکان متبرک و محترم یک همچین برجی با نماد قرن شیطان ساخته بشه. دیگه العاقل و یکفی به الاشاره که اینها به کجا وصلند و از چه نمادهایی دارن استفاده میکنن و در کجای جهان اسلام دارن همچین نمادهایی استفاده میکنن. ممنونم از شما بینندگان عزیز که همچنان با ما ناراحت با ما همراه هستید و ناراحت شدید قطعا به خاطر دیدن این فتوا و پی بردن به برخی از واقعیت ها که هدف اینا وهابی ها چی هست که دارن میگن. کلیپ دیگری ما داریم، برنامه دروغ ممنوع رو ما هر هفته تقدیم حضورتون میکنیم. هفته گذشته اگر یادتون باشه یک مطلبی از اینها پخش کردیم، منکر شدند این آقایون و همچنین مطلبی رو کلا به صورت کلی منکر شدن. ما میگیم اشکال نداره، یک بار دیگه همون مطلبی که هفته گذشته پخش کردیم رو براتون پخش میکنیم تا شاید یادتون بیاد. هرچند که ما تعداد باور بفهمید دروغ ممنوعی که از این آقای صاحب نهج البلاغه خدمتی که نهج البلاغش معلوم نشد بالاخره کجا هست اینقدر زیاد هست که واقعا مودیم دیگه چیکار بکنیم، چون در برنامه‌ها تعدادش اینقدر هست که یک هفته براش خیلی کم هست. اما باز همین رو پخش خواهیم کرد تا یادشون بیاد که چه دروغ‌هایی رو گفتن. شاید گاهن فراموشی بهشون دست به خاطر بقیه کارهایی که انجام میدن. کلیپ دروغ ممنوع رو با هم دیگه ببینیم، حسابی یادشون بیاد چه ادعایی رو کردن و چگونه زیر سوال بردن و باز هم دارن همون ادعا رو زیر سوال میبرن.
هرگز انسان مؤمن دروغ نمیگه.
مثلا نکته مهمتر الان در شبکه بارها ما میبینیم شیعه رو به عنوان صفوی شما مینامید، اما آقای سجودی باز میاد میگه که داعشی ها تا وقتی صفوی میکشن کار خوبی میکنن، هیچ مشکلی نیست.
جناب استاد سجودی گفتن بیاید شیعه بکشید، این آقای سجودی خود شیعه بوده و هدایت شده، حی حاضر هست میاد خدمتتون و بینندگان هم میشناسن و دیدن فرمایشاتشون. هرگز من از طرف آقای سجودی، خودش هم هست میاد میگه، عرض میکنم هرگز آقای سجودی نفرمودند که داعشی ها بیان شیعه صفوی بکشن، هرگز چیزی نفرمودند. عرض میکنم هرگز آقای سجودی نفرمودند که داعشی ها بیان شیعه صفوی بکشن، هرگز چیزی نفرمودند.
آقا جان داعش که ببخشید یک دفعه قطع میکنم، داعش وقتی که صفویارو داره میزنه کارش درسته، بقیه کارش درست نیست. آقا جان داعش که ببخشید یک دفعه قطع میکنم، داعش وقتی که صفویارو داره میزنه کارش درسته، بقیه کارش درست نیست.
عرض میکنم هرگز آقای سجودی نفرمودند که داعشی ها بیان شیعه صفوی بکشن، هرگز چیزی نفرمودند.
آقا جان داعش که ببخشید یک دفعه قطع میکنم، داعش وقتی که صفویارو داره میزنه کارش درسته، بقیه کارش درست نیست. در مورد داعش گفتم هنوزم روش هستم.
عرض میکنم هرگز آقای سجودی نفرمودند که داعشی ها بیان شیعه صفوی بکشن.
حالا یادتون اومد آقایون وهابی، حالا فهمیدید که گفتید داعشی ها خوب کاری میکنن اگر شیعین صفوی رو میکشند. فتوا به تخریب کعبه میدید، فتوا به کشتن شیعیان میدید، توهین میکنید، تهمت میزنید. این نمادهاییست که شما دارید از اسلام معرفی میکنید که همه میدانند اسلام مبراست از این رفتارهایی که شما دارید، به یقین هم رسیدن. حتی بخشی از طرفداراتون هم قطعا دیگه فهمیدن که شما چه کاره هستید و چه ادعاهایی رو دارید و چگونه دارید عمل میکنید و هدف و غایت شما چیست. خب اتاق فرمان، ما میان برنامه داشته باشیم یا مستقیم بریم سراغ تماس ها؟ بله، چون دوست داریم بیشتر از فرصت استفاده بکنیم، بریم دنبال تماس ها باشیم. و اولین تماس خانم اسداللهی هستن از مشهد مقدس. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشین.
موفق و معید باشید ان شاء الله، در خدمتتون
هستم. ممنون از بحثاتون. ببخشید من دو سه تا سوال داشتم. نسبت به بحث‌های آقای آیت الله قزوینی در مورد صراط مستقیم، می‌خواستم ببینم آیا علی علیه السلام خودش صراط مستقیم است و هر کس به سوی او هدایت شود به صراط مستقیم هدایت شده است، یا اینکه علی علیه السلام به صراط مستقیم هدایت می کند و آیا کل امامت 12 امام صراط مستقیم نیست؟ یعنی در نماز که اهدنا صراط المستقیم می گوییم، می خواهیم که ما رو به راه اونها هدایت کنند تا پیرو و شیعه اونها باشیم، و فرق این صراط با صراط قیامت چیه؟ صراط قیامت؟ صراط قیامت.
بله،
چون تا به امروز ما می گفتن صراط مستقیم همون امامت 12 امام است.
بله.
و سوال دومم هم این بود که آیا اگر کسی عدد ماهای حرام رو نداند و 12 ماه رو بلد نباشد، دین قیم ندارد نزد خدا، چون خداوند عده شهور را دین قیم نامیده است. ذالک دین القیم که در آیات در قرآن ذالک دین القیم رو در قرآن چه معرفی کرده؟
من متوجه سوالتون نشدم، یک بار دیگه شما متوجه شدید؟ بله بله.
بعد سال آخری من در مورد این مستند وهابیت که وهابیون برای مشرکاندن شیعیان همین آیات هست که میخونن ولا لا تدعو مع الله الهن
احدا.
بله، مگر مشرکین بت‌ها رو اله میدونستن مثل مسیحیان که عیسی رو اله میدونن و اونها رو عبادت میکردن و ما که امامان رو اله نمیدونیم به چه دلیل باید مشرک باشیم در حالی که کسی رو شریک الله نمیدونیم؟ ببخشید، خیلی ممنون.
موفق و معید باشین انشاءالله. متشکرم از شما، خدایا نگهدار شما باشه. قطعا این از مشرکین هم حتی دیگه فراتر رفتن، ممکن است مشرکین اگر بودن دیگه کعبه رو تخریب دیگه نمی کردن، ولی اینها میگن بعد کعبه بدون پس بازسازی اینها بعد کلن منهدم بشه به خاطر اینکه نمادی از شرک است. آقا شهرزاد از قم تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم آقای حسینی،
موفق و معید باشید انشاءالله.
و علیکم باشید.
زنده باشید، در خدمتتون هستیم.
سلام میکنم خدمت استاد روستایی و استاد عباسی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
در خدمتتون هستیم.
زنده باشید.
زنده باشید انشاءالله.
استاد ببخشی، من بنده طلبه پاکستانی هستم.
بله.
و اینجا تو حوزه درس میخونم. بعد بر علیه وهابیت دارم مثلا بعضی تحقیقات و بعضی کارا رو دارم انجام میدم.
الحمدلله.
بعد سوال بنده اینه که استاد من سوال از شما میخوام که مثلا یه منابع رو یه خورده مفصل دار به بنده معرفی کنی. من یاداشت میکنم، تکرار برنامه هم رو هم میبینم. شما لطف کنی که جریان شناسی سلفیت و وهابیت در پاکستان.
بله، بهش میفرمایید که بیشتر بررسی مورد بررسی قرار بگیره.
خیلی ممنون.
بله چشم، انشاءالله منتقل خواهد شد پیشنهاد شما. جریان‌شناسی سلفیت و وهابیت در پاکستان در حال بحثی است که شاهدش هستیم در این روز هم. جا داره تسلیت عرض کنیم خدمت شما و تمام پاکستانی های عزیز و به خصوص بازماندگان خانواده های قربانیان که فکر کنم بیش از 19 نفر کشته بابت یک عملیات انتحاری که در یکی از مساجد پاکستان رخ داده بود. این انقدر دیگه زیاد شده این کشتارهای شیعیان که گاهی شاید به حاشیه رفته میشه، حتی از طرف برخی از خودی ها انقدر جنایات زیاد شده که دیگه بازگو کردن مکررش شاید مقداری اخبار رو تکراری کرده و این خباثت وهابیت رو میرسانه و جانی بودن آنها رو. تماس بعدی عزیزی که در خدمتشون هستیم آقای موسوی هستن از سنندج. سلام علیکم و رحمت الله. آقای موسوی،
جناب آقای حسینی و حاج آقای عزیز،
و علیکم السلام و رحمت الله. آقای موسوی عزیز،
آقا یک سال دارم. متاسفانه ما یک سال و نیم زنگ میزنیم به شبکه کلمه، مثل این که دیگه ما رو بس نمی کنن دیگه.
بله آقای موسوی، من فکر کنم بعد از اون مناظره که داشتید با آقای هاشمی با اسکایپ بود، درسته؟
بله دیگه،
دیگه بعد از اون دیگه بستتون نمی کنم. بله
خدا شاهده، از اون وقت شاید بگم 50 بار زنگ زدم بوق میخوره، شماره منو میشناسن دیگه متاسفانه جواب نمیدن.
درسته،
ای کاش جواب میدادن و از آقای احراری میپرسیدم، شما که مولوی اسماعیل زهیر رو به عنوان رهبر اهل سنت ایران میگید، ایشون رهبر اهل سنت ایرانه، پس مقام معظم رهبری دیگه چی کارن؟
بله.
از ما شافعی یا مطلقا ایشون رو قبول نداریم، ایشون افراطی هستن. آقای احراری، ایشون رهبر ما شافعی ها به هیچ وجه نبوده و نیستن. بعد یه سوال از خدمت حاج آقا.
بفرمایید
حاج آقا، من در مورد امامزان یه سوال واسن پیش اومده.
بله بفرمایید سوالتون.
آقا تمام مذاهب و فرقه ها و حتی سرخپوستان امریکای مرکزی عقیده دارن که روزی یک مصلح جهانی، یک شخص ناجی میاد و زمین رو پر از عد و داد میکنه، و حتی مثلا هندی ها واشینو رو دارن، زرتشت، سوشیان. اما این عقیده شما چی میگید امام زمان چی مثلا 1400 سال مخفیه، به نظرم این عقیده شما صحیح نیست. چون واقعا خدا چی لزومی داره که یک شخص رو 1400 سال مخفی کنه؟ خب من عقیده دارم که این نظر شما اشتباه است.
بسیار عالی، چشم، انشاءالله استادی در این خصوص توضیح خواهند داد. سوال دیگه هم دارید؟
والا فقط همین، ازتون تشکر میکنم. فقط میخواستم به شبکه کلمه بگم چرا نمیگذارید که منتقداتون حرف بزنن؟ آیا این آزادی بیانه که شما هر بار ازش دم میزنید؟ آقای هاشمی، آیا این آزادی بیانه؟ تشکر میکنم.
بله، ممنونیم از شما آقای موسوی عزیز، متشکرم. ان شاء الله موفق و معید باشید و فکر نمی‌کنم دیگه تماسشون رو وصل بکنن شبکه‌های وهابی، با توجه به اینکه خب شما از عزیزان اهل سنت هستید و اونجا رفتید چند بار مفتزه کردید اینها رو. واقعا سوالاتون هم کاملا مؤدبانه بود، هیچ همین گونه که اینجا میاد مؤدبانه مطلب خودتون رو مطرح می‌کنید، اونجا هم کاملا مؤدبانه سوالات ساده‌ای رو پرسیدید که منجر به این شد که از مناظره با شما فرار بکنه همون آقایی که آقای ملازده بهش میگفت به عقل و دیگه تماس شما رو وصل نکنن. آقای محمدی از ایران شهر تماس بعدی هستن از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقای محمدی
سلام علیکم. آقای حسینی عزیز و خدمت کارشناسان محترم برنامه‌تون.
و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هست.
من یه انتقاد داشتم از برنامه‌تون، چون که حقیقتا معذرت می‌خوام، چون که حقیقتا من یه مدت بیننده برنامه‌تون بودم، تا یه زمان یه تلفن کردم برنامه تریبون آزاد، کلن دستر شدم از برنامه‌تون. شما حالا نمیدونم این سیاست برنامه‌تونه، برنامه‌تون حالا چه شکلیه نمیدونم. من یه روز زنگ زدم با یه بجز آقای روستایی یا یزدانی که هستن که اون آزاد
استاد عباسی هستن و استاد ابوالقاسمی و استاد سید امین موسوی.
آره فکر کنم آقای موسوی عزیز، ایشون ماشاءالله اصلا صبر میکنن در جا به خاطر یک مسئله جزئی خیلی سری بحث از وهابیت میزنن. من یعنی قبلا شبکه شما رو شبکه آزادی میدونستم، ولی متاسفانه تو این جور مسائل رو برچسب وهابیت زدن این آقای عزیز اصلا صبر نمیتونه و در جا برچسب وهابیت
میزنن. انشاءالله کارشناس عزیزی که در اون برنامه بودن هر کدوم از اساتید بودن دلیل خودشون هم برای اینکه این تفکر از وهابیت ارائه دادن.
جناب آقای محمدی هستن؟
بله آقای محمدی.
جناب آقای محمدی، من برنامه رو دیدم بعد از اینکه این مسئله مطرح شد، بعد ایشون حرفشون رو توضیح دادن که نه ما نمیگوییم که ایشون وهابی گفتیم، اما تفکرات وهابی به اصطلاح ممکنه تفکرات وهابی در ایشون اثر گذاشته بود. حالا نمیدونم اصلا خاطرم نیست حضرت عالی بودین یا دیگری، اما اون این مطلب رو خاطرم هست که ایشون کلامشون رو اصلاح کردن با این عنوان که نمیگوییم که ایشون خودشون وهابی، اما ممکنه این تفکرات برایشون اثرگذار بوده. در این حال که همین مطلب رو هم من خودم با ایشون صحبت کردم که همین مطلب هم که نگیم نسبت به بیننده عزیز، همین هم بهتر هستش. لذا الان خیلی از بزرگوارا میان ولی اینکه تفکرات وهابیت رو پذیرفتند یا اینکه حرفایی که میزنن شبیه هست، اما در این حال با نام اهل سنت هستن و ما میگم غالبا به هیچ عنوان نمیگیم که مثلا این شخص وهابیه یا میخوایم بگیم کسی وهابیه، در این که در این حالی که بعضی از افراد رو یقین پیدا میکنیم با توجه به حرفایی که میزنن، چون وهابی هم مثل بقیه آدم ها هست،
خودتون هم خاصی نداره،
اتفاق خاصی درش نیست، فقط همین عقیده است. از عقیده میشه متوجه شد و اگر کسی عقیدهش وهابیه یا سلفیه، خب میتونه بگه الان ما کسانی داریم در همون مناطقی که شما زندگی میکنید اینها رسما خود رو سلفی میدانند و حتی با حنفی ها مقابله میکنن و هیچ ابایی هم از گفتن این مسئله ندارن.
بله، و این خیلی خوبه که شما خب به هر حال میدانید که این وهابیت به هر حال یک جرثومه است که خیلی شایسته نیست به هر کسی گفته بشه، در این حدش خیلی خوبه و این تفکر شما اینکه نباید به هر کسی وهابی گفت چیز خوبیه، چون میدانید وهابیت پس افرادی هستن که برای مورد قبول نیست. حالا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
خیلی ممنون، من کلا قانع شدم. توضیح دادید. حالا یه کلیپی که شما پخش کردید، بعد اول در مورد کلیپ من یه سوالی داشتم. که پخش کردی در مورد تخریب خانه کعبه که نمیدونم کی بودن که تو کلیپ داشتن ازشون، یه ایرانی بود داشت ازش سوال میکرد.
نه ایشون ایرانی نبود، ایشون فارسی متو یاد گرفت در عربستان.
حالا
سوال میکرد فارس بود،
بحث تخریب بود، گفتن تخریب باید کعبه تخریب بشه. من یه مقاله خونده بودم مال زمان عهد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که گفته بودن این بنا همون بناییه که مشرکین گذاشتن. حالا من سوالم رو میپرسم، اگر شما دیدید نادرسته اصلاحش کنید. میگه که زمانی که کعبه بنا شد اومدن کعبه رو چند از قبلا تا مقام ابراهیم بوده کعبه. خب بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اومدن زمانی که همون جریان حجرالاسود سلام با یکدیگر اختلاف داشتن که حجرالاسود رو کجا بذارن، که پیامبر پیشنهاد داد یه دستمالی بیارید که با همی آخر به دست خود پیامبر حجرالاسود نشد. در آخر عمر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت کاش که من این کعبه رو یکم گسترش میدادم و بشتا مقام ابراهیم، یعنی به نظر من 16 متر بوده، به نظر من، حالا دقیق نمیدونم، به نظر من 16 متر بوده. حالا این تخریبی که ایشون گفتن من دقیق متوجه نبودم تخریب بشه یعنی کلا نابود بشه اثرش از روی زمین یا برگردی به مقام ابراهیم.
بله
این رو من همین سوال رو داشتم که منظور از تخریبی که اونجا گفته بود شما تفسیر کنید.
بسیار خوب، اتاق فرمان ان شاءالله کلیپ شماره 3 رو آماده میکنن در انگامی که وسط خواستم پاسخ بدن یک بار دیگه عبارات رو میبینید و متوجه میشید که آقای نبیل نعیم میگه این اصلا بتکده میدانیم اینجا رو، یعنی تفکر وهابیت این است که بتکده میدانند اونجا رو و باید به خاطر این میگن باید تخریب بشه، لفظ اسنام رو به کار میبره ایشون. حالا ان شاءالله اگر لازم شد مجددا کلیپ تقدیمتون خواهد شد. سوال دیگه هم دارید بفرمایید.
سوال داشتم فقط در مورد این تبلیغاتی که الان به چهار تا شبکه هم هست که ادعا میکنند اهل سنت هم و چندی شبکه هم هست که ادعا میکنند که مال اهل تشیع هستن و اینا اونا رو میکوبند که میگن شما وهابی هستید، اونا هم اینا رو میکوبند میگن شما صفوی هستید. ما برای شبکه شما رو به عنوان یک شبکه شیعه ایرانی دوازده امامی کاملا قبول دارم.
بله.
ولی فقط یک سوالی که بنده داشتم، الان یک شبکه اهل سنت به من معرفی کنه که من بتونم نگاه کنم. این چند شبکه‌ای که هست تا جایی که تبلیغات رو من می‌بینم میگن این شبکه وهابیته، یک شبکه اهل سنت رو به من معرفی کنید اگه شما میدونید که هست یا نیست.
فارسی که ندارن هنوز، شبکه فارسی که بگید شما شبکه روی ماه برداشت، شبکه فارسی ندارن اهل سنت.
الان
هر شبکه فارسی نداره.
شبکه عربی
من شبکه فکر میکنم در الجزیره بود تو اونجا که توی ذهنم هست که عربی از استاد ابوالحسن میدونستن اسم این شبکه رو. ان شاءالله در برنامه استاد ابوالحسن تماس بگیرید، اسم این شبکه هم خدمتتون خواهند فرمود.
خیلی ممنون.
زنده باشید ان شاءالله، بزرگوارید، زنده باشید، موفق و معید باشید، خدا یار و نگهدار شما باشه. ما با هم خوشحال میشیم اگر عزیزی بیاد. اول شما انتقادتون رو فرمودید، بعد فرمودید خب توضیحاتی گرفتید قانع شدید. واقعا هم نباید به هر کسی گفت وهابی، ولی استاد ما حتما گفتن عقیده وهابیت این چنین هست. و دوم سوالتون رو هم پرسیدید بسیار مؤدبانه، سوم نظرتون رو گفتید و ما ممنون هستیم از این روش برخورد شما بزرگوار. آقای کشاورز از تهران تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد بزرگوار روسیه عباسی و خدمت شما بزرگوار. من سه تا مطلب داشتم استاد بزرگوار و یه مطلبی رو می‌خواستم سوالی رو آخر بپرسم. مطلب اول درباره کلیپی که پخش کردید اینه که من می‌خوام بگم که خیلی نگران این بی‌ادبی آقایون وهابی نباشید، چون من فقط دو تا مطلبشون می‌خوام بگم. طبق صحبت استاد بزرگوار عاشق حسین انصاریان، اینا 100% از اربابشون یاد گرفتن که اینجوری بخوام بی‌ادبی بکنن. و یه نمونهش هم که فکر کنم در یکی از برنامه استاد ابوالقاسمی بود که یکی از عباراتی که خلیفه اول گفته که ایشون فرمودن ما رومون نمیشه بخوایم ترجمه بکنیم، اینا احتمالاً از همون جا یاد گرفتن.
حالا ورود پیدا نکنیم به این بحثا آقای کشاورز عزیز، من شما من میشم، چون برنامه سراب وهابیته.
درست،
معمولا به نقد وهابیت، حالا اینکه ریشه در کجا بوده و اینها، این بحثا درست هست درست نیست، اینا
مطلب
دوم ورود نداریم به این موضوع در این برنامه.
مطلب دوم اینه که خب آقایونی که کلیپی گذاشتید در مورد تخریب بقی، حالا خب باز شاید همینم جنجالی باشه ولی تو دل ما اصلا بگیم دیگه، خب همین آدما دیگه به بیت وحی خونه حضرت زهرا بود رحم نکردن دیگه، چه برسه بخوان به کعبه رحم بکنن. مطلب بعدم اینه که من یه خواهش ازتون دارم، این آقای ملازاده بنده خدا دیگه خواهش میکنم شما از کلیپاتون مباحثتون یکم انتقال بدید به شبکه ایشون. ایشون بنده خدا دیگه از بی کلیپی هر شب میشینه
راز رها پخش
میکنه. یه بنده خدایی بود کلیپ عاشقانه فرستاد، یه بنده خدا هم میدید بعدا متوجه شد که چیه. چون مردمی هم که نگاه میکنن خب وقتی ایشون نماد اسلام میبینن دیگه یکم ناجوره که راز وقا و کلیپای عاشقانه ببینن.
حالا اونها رو پخش بکنه، کلیپای پخش نکنه که مجبور بشه رسما بیاد عذرخواهی بکنه بگه این کلیپی که من پخش کردم واقعا نباید اصلا در هیچ کجا پخش بشه.
دست خودشون نیست دیگه. مورد بعدم اینه که من فکر کنم دیشب یا پریشب بود استاد قزوینی یه موضوعی مطرح کردن که ایشو فرمودن که نظر شخصی خود منه که همجواری ابوبکر رو کنار پیغمبر من فضیلت میدونم برای ایشون.
بله در تتمه هم فرمودن به صرف اینکه شخصی ما هم همه فضیلت میدونیم اگر کسی نزد پیامبر باشد، و فرمودن بدون در نظر گرفتن آیه قرآن در این خصوص. اون دیگه بحثش خیلی مفصله، مگر نه حضرت یوسف هم یا صاحبه یا سجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، یه سری افراد با حضرت یوسف بودند زندگی میکردند، اما با آیه قرآن مراجعه بکنیم میفهمن اونها اصلا نمیخوام اینجا قیاس بکنم، میخوام بگم استدلال.
خب اگر خب چنین بود استاد تاییدی از جانب قرآن نداره، خب لزومیتش چیه که استاد نقل بکنن چنین موضوعی رو؟
اگر سکوت شده باشه در این خصوص میتونیم ما بگیم فضیلت، یعنی سکوت باشه. استاد فرمودن به صرف همراهی میشه گفت فضیلت، ولی اون بحث آیه سر جای خودش که استاد قزوینی مفصل بهش پرداختن.
درست که حالا من چون من نظرم این بود که شاید حالا البته با این حرف شما بر ما قانع شدیم.
درست. زلزله زلزله.
من تشکر می‌کنم.
خدا معیت باشی.
سلامت باشی. خدا بچه.
خدا یار و نگهدار شما. شما پیامبر رو در خواب هم ببینیم افتخار می‌کنیم، ولی اگر بیا تو خواب ما به ما به یه انتقاد خیلی شدیدی به ما انجام بده و ذنب بدانیم برای خودمون، دیگه اون خواب ذهنیت مثبتی ازش نخواهیم داشت. استاد قزوینی هم کاملا صحیح فرمودن اعتقاد همه است اگر این چنین باشه، و فرمودن بدون در نظر گرفتن بحث آیات قرآن که اون دیگه بحثش مفصل است. آقا کامران از ارومیه تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله از عزیزان اهل سنت.
سلام
و علیکم السلام، در خدمتتون هستیم.
خسته نباشید.
موفق و معید باشید ان شاء الله.
خوب هستید
ان شاء الله.
خب آقای عزیزی خودتون قبول شدین آقای کشاورز هم خودشون قبول داشتن که این شبکه‌های کلمه و مثال فارسی از اهل سنت هستن، چون گفت از آقای حضرت عمر پیروی میکنن. خب خودتون در آوردی، درست یا نه؟
نه نه، یک بخش ممکنه یک شخصی ادعایی رو داشته باشه، یک کسی به اسم مسلمان بیاد توهین میکنه به پیامبر. جناب سلمان رشدی خودشون مسلمان میدونست یا نمیدونست؟ بعد ببینید نه، ببین خودشون چون گفتن ما استناد میکنیم به کلام تاریخ طبری، پس تاریخ طبری مسلمانه، پس ایشون هم مسلمان بوده، ولی ما میگیم نه خیلیشون مسلمان نیست، مرتده و اون احکامی که در موردش صادر شده صادقه. ادعا یک نکته است، بس واقعیت نکته دیگری است.
خب الان من بعد شما گفتیم ما تو شبکه‌مون توهین نمیکنیم به خلفا، شما درست یا نه؟
ما در شبکه‌مون به هیچ عنوان توهین نکردیم به خلفا، و حاضر هستیم اگر فحاشی خدای نکرده انجام شده عذرخواهی هم بکنیم بابتش. بله
خب شما توهین نکردین. قراری عهود کجا؟ حیدر کجا؟ یه تو
خب بله اصلا توضیح میدن در این خصوص.
فقط نمونه قراری عهود کجا؟ خودی از یه فوج خیلی هم بد بدتره. حیدر کجا؟
بله من این سوال از ازتون فقط بپرسم که اسدی توضیح بدن، مگر اسم اینجا چه کسی؟ خب هر کسی خلاص فرار کرده شده در جنگ احد دیگه، مگر ما تو اینجا اگه به اسم خلفا رو آوردیم، مگه خلفا فرار کردن جنگ احد؟
خب شما مسلم و حضرت ابوبکر
این ما اون مسلم بودنش رو از بحث ذهن شریف شماست. چش اسدی در این خصوص توضیح کامل خواهند. سوال دیگه دارید؟
نه خوش دیگه، فقط می‌خواستم بگم قسم هم می‌خوام به الله قسم یه دخترم دارم به جون همون دخترم این شرکتای کرمه مثل واسی تو فرمی خلاصه رو تیم قوق کردن، یعنی ساعت که هشتونیم همه به خاطر شرکتای کرمه و فاسی فرا میکنن.
چی شده؟ من متوجه نشدم.
یعنی میگم ساعت هشتونیم تقییران شرکتای کرمه یا به سار فاسی یا سار هر همه وقتش میشه همه خوششون میاد.
یعنی علت اینا
خوشی
چه کسی بعدش میاد؟ آقای ملازاده میاد میشینه اونجا راز بقا پخش میکنه، اون یکی آقا میاد میشینه اونجا دوربین رو یادش میره خاموش بکنه، میدونم فازی واسه زیر خلاصه میاد اونجا نمایش خود میگذره خودش رو، شخص دیگری میاد مناظره میکنه و بعد توی دهنش میزنه کارشناسی که مقابلش نشسته، اون یکی با اینکی میگه بی عقل، اون یکی میاد میگه پول من رو دزدیده. اینا همش سکانس های نمایشی است که بله خب ما هم خوشمون میاد میشینیم به خاطر دیدن این سکانس های نمایشی و دیدن این شبکه ها. خب آقای کامران ممنونیم از شما. تماس بعدی آقای ربانی هستن، فهمش خاصی در شما صدا بسی.
اگر
آقای کامران روی خط تشریف داری؟
آره. آقای آقا کامران من این نکته رو عرض بکنم، شما در رابطه با چون این بخش رو گفتم قبل از که شما قطع بکنید نظر شما رو بگیرم. یه عبارتی داره جناب خلیفه دوم که میگه لولا علی لهلک عمر، و در کنار اگر علی نبود عمر هلاک شده بود. یعنی موضوعش هم که میدانید در بحث قضاوت هاست که مشکل ایجاد میشد، قضاوت های ناسواب و ناسحیح بودش که حضرت علی علیه السلام اصلاح کردن. حالا اگر ما بیاییم بگیم که خب اگر قرار هست که ما یک مجلس درسی داریم، یک کرسی هم برای استاد بیشتر نداریم، یعنی قرار هست که ما یک ساعت از یک استاد استفاده بکنیم، حالا الان به نظر شما، من میخوام نظر شما رو بدونم، حضرت علی علیه السلام هست که پیامبر میگه انا مدینه العلم و علیون بابا، از این طرف هم جناب خلیفه دوم هست که میگه لولا علی لهلک عمر، یا اعوذ بالله من کل معذره لیس له ابوالحسن. شما یک نفر رو میخواین به عنوان استاد قرار بدین بقیه استفاده کنن، یک ساعت یک منبر یا یک کرسی تدریس دارین، یکی رو میخواین انتخاب بکنین، کدوم رو انتخاب میکنین؟
خب راه درستی باشه اون
نه راه درست کاری ندارم، الان اصلا نمیگم راه درست، میگم هر دو برفرض راه درست، شما میخواید یک نفر رو به عنوان استاد بگید آقا اونی که عالم تره میخوایم استاد قرار بدیم، حضرت علی این سمت قرار گرفته، خلیفه دوم این سمت قرار گرفته، شما کدوم رو برای یه استاد میخوایم انتخاب؟ اگه میخواستیم دوتا انتخاب کنیم شاید مثلا میگفتیم خب هر دو رو انتخاب میکنیم، یک استاد میخواد یک ساعت برای افرادی که صاحب علم هستن صحبت بکنه، کدوم رو شما قرار میدین؟
خب من چی میگم
آقا، این شما یه سوال بپرسید دیگه. آقا کامران عزیز من دو نفر دیگه میگم، میگم مثلا احمد و محمود دو نفر، یکیشون کسیه که مثلا از نظر علمی در حد بسیار بالایی از علمیه به نام احمد، یکیشون محمود هست از نظر علمی پایین‌تره، شما میخواین یکیشون رو به عنوان استاد برای مجموعه ای بگید این نیم ساعت این یک ساعت این استاد تدریس کنه، اونی که از نظر علمی بالاتره کدوم رو میگه تدریس بکنه؟ احمد که بالاتره یا محمود که پایین‌تره؟
خب احمد بالاتره.
خب احسن، حالا تو اون قضیه هم که من گفتم شما نخواستین اسم بگین، همین قضیه است. حالا ربطش به این مسئله این بود که حیدر کجا، فراری جنگ احد کجا، که یک شخصیتی ما داریم تو جنگ احد بیشترین دفاع رو از پیغمبر کرده، در جنگ نمیدونم خندق اون قضیه امر ابن عبدود، در جنگ خیبر که فردا من پرچم رو لواتیان در رایت قدم رجلن یحب الله و رسوله یحب الله و رسوله، این ویژگی ها برای او هست. یک نفر طرف مقابل هم هست اصلا ممکنه آدم مشکلداری هم نبوده اما نتوانسته درست به جنگ، شجاعت های فراوان در جنگ نداشته، ممکن است در یک جنگی از ترس، از ناراحتی، از مشکلاتی که براش ایجاد شده از جنگ هم فرار کرده. اگر این دو رو کنار هم بگذاریم بگیم آقا اگر مصداق شجاعت میخواییم فلان شخص، مصداق عدم شجاعت میخواییم فلان شخص، آیا به نظر شما این توهینه؟
خب خلاصه به ما مثلا برمیخوره این
هست. آقا کامران عزیز ببینید، ما حکم کسی که از جنگ فرار بکنه در قرآن آمده، در سوره انفال آیه 16 آمده و من یولهم یوم اذن دبرهو الا متحرفن لقتال، اگر مانیتور بنده رو نمایش دادن کارگردان محترم، او متعیزن الى فئتن فقد باع بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصير. شما چرا اصرار دارید اون مثلا فراری از جنگ رو تطبیق بدید بر فلان شخصی که در نظر شماست؟ چرا همچی اصراری دارید؟ ما داریم میگیم هر کسی که باشد، هر کسی که مصداق فراری در جنگ باشد، اصلا نه تنها با امیرالمومنین قابل قیاس نیست، بلکه طبق تصریح آیه 16 سوره انفال جایگاه جهنمه، هر کسی میخواد باشه. حالا میخوای فردشو پیدا بکنی برو تاریخ طبری ببین یا منابع دیگر ببین. و اگر شما از عبارت طبری یا امثال اونها توهین فهمیدی، ما هم توهین میفهمیم. اگر هم توهین نفهمیدی، ما هم توهین نمیفهمیم.
آقای کانون عزیز، چون دوستم اساتیدم در این خصوص حالا توضیح بفرمایند، شما قسم خوردید به جان دختر بزرگوار و عزیز و محترمتون، درسته؟
درسته.
آیا میدونید فتوای وهابیت در مورد قسم به غیر خدا چیه؟
نه، من اول گفتم به الله قسم، به جون
دخترم
قسم میخورم.
به دوتاشون اشکال نداره. خب پس پای گیرندتون باشید انشاءالله، قسم به غیر خدا رو حکمش رو اساتید ما خواهند فرمود از دیدگاه همون شبکه هایی که خوشحال میشید دیدنش رو. تماس بعدی آقای ربانی از سقز هستن، از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم برای حسینی عزیز و استادان ارجمند.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خانم آقا مزدی تانه عزیز
زنده باشه انشاءالله، بزرگوار
بودی تو شما. بنده ساقزم اهل سنتم و همسر من تشیع علی.
بله،
ما خلاصه دوستتون داریم.
زنده باشه.
پیشنهاد دارم هم یه سوال از استادان عزیز.
بله،
پیشنهاد این آقای حسینی عزیز، شما هم بیایید تو برنامه هاتون. آقای حسینی درسته؟
بله 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 بله، در خدمتتون هستم.
برنامه هاتون از اون از ما کردهای خودمون که بیشترین ضربه را از وهابیون داعش خوردن، آی حسینی عزیز، دختران با شهامت ما تو کردستان، از پسر ما، شما میبینید که تو برنامه هاست که داعش با ما چه کار کردن، ولی ملت ما ایستادن.
الان هم دیدید تو کلیپ صحبتاشون چه تو اومدی زدن،
تمام غرب و شرق از داعش فرار میکرد. این کردهای ما بودن که جلوی این هیولاها ایستادن، مبارزه کردن. شما بیاید از برنامه‌هاتون از این انسان‌های با شهامت بگید، ازشون بگید. یک سوالی هم داشتم از استادان عزیز.
بفرمایید.
سوالم اینه که آیا، البته خودم بر این عقیده، نه اینکه به خاطر همسرم چون تشیعه، نه، خودم به فکر خودم و به عقل خودم هستم. حضرت علی از کودکی به پیامبر ایمان آورد. فکر نکنم بعد از 23 سال پیامبرم دینش رو همون جوری رها کرده باشه، بدون خلیفه یا هر کی بذاره. حالا عزیزان ما یه کمی تأثیر نشون میدن. خب این حضرت علی از دوران کودکی جلوی دست پیامبر بزرگ شدن، برادرش بودن، برادرزادش بودن. حالا حق به اون نرسیده، میخوام بدونم خب آیا شما خلفا را در دایره دین میبینید؟
در دایره اسلام؟ بله، ما خلفا رو مسلمان میدونیم.
مسلمان میدونید؟
بله بله، ما خلفا رو مسلمان میدونیم. هر کسی که شهادت این بگه ما مسلمان میدونیم.
یا این که به خاطر هم مثلا بس هایی که از دایره دین خارج بدونید این حرفا؟
نه 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 نه، ما خلفا رو مسلمان
شده. آیا شما ابوبکر و عمر و عثمان را مسلمان میدونید؟ پولشون دارید؟ ما به اهل بیت رو قبول داریم، به اهل بیت هم اعتراض میداریم. خب همه اهل بیت رو قبول دارن، چه شیعه چه سنی، ولی بحث خلفا میخوام بدونم آیا تشیع قبول دارن. البته این
چشم میشه.
موفق
باشید انشاءالله، بزرگوارید، خدا یار و نگهدار شما باشه. تماس آخر آقای حسین زاده هستن از اردبیل. سلام علیکم و رحمت الله. آقای حسین زاده عزیز،
جناب آقای حسینی و اساتید محترم و گرامی،
و علیکم السلام.
سلام
علیکم. سلام علیکم. خدمت مبارکتون آقای حسینی، اگه شیعیان میان بحث میکنن و دلایل از کتاب های اونها میارن بدون استناد به کتاب های خودشون، یعنی دیگه شکل گمر میکنن. چرا؟ حساب کنید مثلا آدم بیاد از خود بخاری یه حدیثی بیاره دیگه بمونن توش، یعنی واقعا میمونن ها، تو جلد چطوری آدم میمونه، رسما میمونن.
تماس شما داشتید با شبکه‌های وهابی، درسته؟
بله بله
بله، تو خاطر بنده هست.
اصلا هیچ جوابی نمیتونم بدن. بله، یعنی جایی که مثلا استناد میکنی آقا نه نه، حالا شما برداشتت چیه؟ بس چی باید بگیم؟ آقا بخاری را قبول ندارم من، اهالی حساب بزرگان اهل سنت رو قبول، پس چی را میخواید قبول داشته باشید؟ آقای البانی رو هم رد کردن، یعنی خودشون علنا گفتن که ما دیگه نه نه نه، اینجا هم قبول ندن. یعنی ما هر چی خودمون دلمون میخواد میخوایم اونو بگیم. یعنی اگه واقعا اینطوری استناد به کتابهای خودشون، چرا شکل گمر کردن؟ حساب کن آقای حسین، از 600 هزار حدیث، خیلی مهمه ها،
آقای بخاری اومده باشه علک بکنه 3000 تا حدیث یا 3600 تا حدیث به قول خودش صحیح و در آورده باشه، آدم بتونه از اون به حساب چیزهایی که ایشون آورده همه رو علک کردن دلیل بر علیهشون بیاره. یعنی این میگه که خورشید هر کاری بکنی زیر ابر نمیمونه، یعنی این واقعیتی هستش که نمیتونن فرار کنن. آقا مگه میشه حضرت امیر رو با دیگران مقایسه کرد؟ میگن آقا اون خب اله بود و افضل هستش. میگه ما کجا افضله؟ حضرت امیر وقتی میگه من حقم، اینو باید از یه جا بگیره دیگه، یا از مردم باید بگیره که خب بیعت نکردن با ایشون، پس از کجا اینو گرفت؟ میگن که آقا ما احادیثی داریم که فریقین افضلیت حضرت امیر رو چیکار کردن؟ تایید کردن. این یعنی چی؟ یعنی که پیامبر ایشون رو تایید کردن و میمونن. واقعا هر حرفی که میزنه یه دلیلی براشون میاد میمونن.
بله واقعا میشه
چند تا چیز دارن، سلاح دارن که باید از دستشون بگیرید. آقای حسینی یکیش این هستش که به چیزهایی که در تاریخ نیومده استناد میکنن، میگن آقا این چرا نیومده؟ من میگم آقا اون از اومده بود، از اون 600 هزار حدیث که شما علک کردید همشو ریختید بیرون، خب به هر حال از داخل اونها انداختیش بیرون. تازه اگه ما مثلا من گفتم یه ماه دو ماه باشون به حساب بحث کردم، یک کلمه از کتاب های شیعه نیاوردم، ایشون مثلا فردا بیان بگن که آقا ایشون ببینید اینشون سنی مذهب بودن، بگن آقا چطوری شما استناد میکنید ایشون سنی مذهب بودن؟ میگن یک کلمه از کتاب های خودشون نیاوردن. وقتی حضرت امیر داره مثلا با جناب معاویه صحبت میکنه، وقتی ایشون خلافت الهی ایشون رو قبول ندارن، بر اساس به حساب اون چیزی که ایشون قبول دارن استناد میکنه. یعنی تمام استنادهای ما که همشون هم میمونن و جوابی ندارن، فقط میگن آقا نه 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 عقلمون نمیرسه، نمیدونم این چی، آقا این نمیشه که. بعد یعنی این چه؟ میگن آقا تو تاریخ چرا نیومده؟ ما میگیم اومده. اگه بخواید اول به ما بگید که به کتابهای ما اعتماد دارید، ما هزار تا براتون بیاریم. وقتی که ما فقط به کتابهای شما داریم استناد میکنیم، دیگه نمیدونم انسان چطوری با اسپی به حساب تو مصاحبه باشه.
بله ممنونیم از شما آقای حسین زاده عزیز، متشکریم از تماستون و ممنونیم از مطالبی که مطرح فرمودید. بریم سراغ سوالهای شما. خانم اسداللهی از مشهد مقدس تماس اول بودن، در مورد آقا امیرالمومنین و صراط مستقیم بودن ایشون پرسیدن، خود امیرالمومنین صراط مستقیم هست یا به صراط مستقیم هدایت میکند آقا امیرالمومنین؟ اساتید اگر پاسخ بفرمایید.
عرض کنم که با اجازه از جناب استاد عباسی، این چیزی که در منابع اهل سنت، در بسیاری از منابع البته آمده و بعضی از علمای اهل سنت هم خب این رو تصریح به صحتش کردن، حالا من یک نمونش رو فقط ذکر میکنم. این روایت رو ببینید در کتاب الاحادیث المختاره آقای مقدسی که از علمای قرن در واقع متولد قرن ششم و متوفای قرن هفتم هست، ایشون این روایت رو میاره. سند روایت هم صحیح هست از دیدگاه آقای مقدسی و محقق کتاب. محقق کتاب میاد این رو میگه صحیح هست. ملاحظه بفرمایید حدیث 463، اگر پاورقی رو ملاحظه بفرمایید میگه اسنادهو صحیح، همین 463 این قسمت اسنادهو صحیح. بعد شما ببینید میگه ان تؤمروا علیا ولا اراکم فاعلین تجدوا هادیا مهدیا یاخذ بكم الطريق المستقيم. میگه شما اگر علی ابن ابی طالب رو در واقع انتخاب بکنید و من چشمم آب نمیخوره شما این کار رو بکنید، او رو هادی و مهدی میبینید و او شما رو در راه مستقیم میآورد، یعنی همون اهدنا الصراط المستقيم یاخذ بكم الطريق المستقيم، یعنی شما رو میگیره در اونجا. خب این نشون دهنده چیه این عبارت؟ شما ببینید در مقایسه با دو فرد دیگر پیامبر داره این رو بیان می‌فرماید. دو فرد دیگر رو در بالا ذکر کرده، اینجا می‌پردازه به امیرالمؤمنین که نشون دهنده اینه که امیرالمؤمنین رو پیامبر صراط مستقیم می‌دانند اما آن افراد رو صراط مستقیم نمی‌دانند. امیرالمؤمنین به صراط مستقیم هدایت می‌کند اما آنها نمیکنن. این چیزی که از کلام پیامبر به دست میاد، کوچکترین جسارتی نمیخوام مطرح بکنیم. نعوذ بالله، بعد اصلا گناه نابخشودنی میدونیم جسارت رو به خدا نکرده مقدسات ادیان و مذاهب. و علاوه بر اون خب این کلام پیامبر این هست، نشان دهنده اینه که امیرالمومنین صراط مستقیمه. طبیعتاً اهل بیت علیهم السلام هم صراط مستقیم هستن به خاطر اون روایتی که آقا رسول خدا دارن و فهمدن که آقا من دو خلیفه بین شما به جا میذارم، یکی اهل بیت هستن، یکی قرآن، اطرتی اهل بیت، یکی هم قرآن. و عرض کنم که حضرت فهمدن اینا از هم جدا نمیشن، اگه از اینا تبعیت بکنید هرگز گمراه نمیشید. خب اینا نشان دهنده اینه که همه اینها صراط مستقیم هستن.
بله متشکرم از شما استاد بیستای. البته اگر منبع شیعه هم بخواید، شما در کتاب اعمالی شیخ صدوق خود امیرالمومنین میفرماید انا حجت الله و انا خلیفت الله و انا صراط الله، که صراط خداوند هم صراط مستقیم هست، و انا باب الله، که روایت جالبی است، هم امیرالمومنین خلافت الهی خودشون رو فرمودن و هم صراط مستقیم بودن رو، بلافظ انا خلیفت الله و انا صراط الله. سوال دیگه‌ای رو پرسیدن خانم اسداللهی، فرمودن که این بحث صراط قیامت چیست، ارتباطش با صراط مستقیم بودن هم مقداری توضیح بفرمایید، مطلبی در خصوص بحث تعداد ماهای حرام فرمودن.
خدمت شما عرض بکنم، یه نکتهی در تکمیله عرض بکنم، چون سوالشون یه نکتهی داشت و اون این که گفتن که وقت 12 امام، اگر امیرالمومنین صراط مستقیم باشن 12 امام چرا، چگونه هستش، آیا اونها دیگه نیستن؟ و اون این که امیرالمومنین ابوالائمه هستند و نمادی از همه ائمه هستند، چون شروع مسیر و شروع هدایت از امیرالمومنینه، امام اول هستن و همه اینها از یک اصل و یک ریشه هستن، لذا تفاوتی نمی کنه. اگر امیرالمومنین صراط مستقیم باشند، بقیه ائمه هم صراط مستقیم هستند و در همین قالب همه اینها معنا میشه. اما تفاوت با صراطی که در قیامت هست، گذر از یک جاییست به نام صراط که این خلاصه ویژگی های خاصی داره و باید در اونجا حسابرسی اتفاق بیفته تا گذر اتفاق بیفته. این با صراط مستقیم که در دنیا مراد ائمه هستش، این متفاوت هست، اون مسیر صراط هست که البته بخش عمده و اصلی اون باز برمیگرده به ولایت اهل بیت و کسی گذر از اون صراط نخواهد داشت جز اینکه در ولایت اهل بیت باشه. در رابطه با ماها، مطلبی که این بزرگوار فرمودن، چون در ماه آورده که وقتی میگه عدد به اصطلاح ماها رو داره بیان میکنه در آیه و اینطور تعبیر میکنه بعد از اینکه میگه ماهای حرام، این عدد ماهای حرام نزد خدا 4 ماه هستش و این ماها ماهای ثابتی هستش، میگه ذالکه دین القیم. سوال ایشون این بود که این که میگه دین قیم، یعنی اگر کسی نداند این 4 تا ماه حرام رو، متوجه نباشه توجه به این اعداد و این اسامی ماهانش باشه، دارای دین قیم نیست، در حالی که این گونه نیست. معنی عبارت متفاوت از اون چیزی که شما متوجه شدین. در تفسیر تبیان جناب شیخ طوسی علی الله مقام شریف در جلد 5 صفحه 215 میگه و قوله ذالک دین القیم معناه ذالک الحساب الصحیح، معنای این حساب صحیحه. دین قیم نه به معنای این که این 4 تا ماه دین قیمه، معنای این که حساب صحیح، اینی که آدم ها میمدن در دوران جاهلی تعداد رو عوض میکردن، بالا پای میکردن، این اشتباه بوده. ذالکه الحساب و صحیح هو دین القیم لا ما کاند علیه العرب من النسی، نه اون چیزی که عرب این رو جا به جا میکردن. یه سالی در جنگ و درگیری بودن، میمدن میگفتن که خب حالا امسال به جای اینکه مثلا ذی‌قعده ذی‌حجه ماه حرام باشه، حالا ماه حرام قرار میدیم مثلا یه ماه دیگری، این ماه رو بذار بجنگیم، فعلا عوض میکردن. میگه حساب و کتاب صحیح اینه که از اول خلقت ماه‌های حرام مشخص بوده و روشن بوده، تا قیامت هم این ماه‌ها به همین شکل ادامه داره. ذالکت دین القیم به این معنا که این معنای حساب صحیح، یا بفرمایید منهج اسلام و دین صحیح و دین قیم به گونه ایست که مثل اعراب جاهلی دائما تغییر در ماها ایجاد نمی کنه.
بله متشکرم از شما استاد عباسی. در مورد صراط مستقیم که فرمودید تعابیر متعدد، حتی راجع به اهل بیت هم تعبیر صراط مستقیم داریم،
کلون نور واحد دیگه، قرار نیست که حالا اگر ائمه امیرالمومنین رو گفتیم صراط مستقیم، یعنی ائمه دیگه این ویژگی رو ندارن.
بله و حتی از صراط ولایت و اهل البیت، ان صراط المستقیم هو صراط محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و عبارات دیگه‌ای که در کتب شیعه به نقل از حتی اهل سنت هم آمده و به چشم می‌خوره. آقای شهرزاد از قم از عزیزان پاکستانی بودن، فرمودن در مورد جریان شناسی وهابیت در پاکستان بیشتر توضیح داده بشه. چشم ان شاء الله بررسی خواهد شد. موسوی از سنندج که از اهل سنتی هستن که
شهرزاد
بله
میتونن من یه نکته بگم، حالا بنده خدا سوالشون بی جواب نمونه، ایشون به این کتابی که آقای دکتر علیزاده موسوی نوشتن یه مراجعه بکنن بد نیست. البته برای سرنخ‌هایی که ایشون انواع سلفی ها رو بررسی میکنه مثلا قسمتی هم به اونها میپردازه، همین کتاب وهابیت و سلفیگری جلد اول تبارشناسی نوشته آقای دکتر علیزاده موسوی.
من هم یه نکته اگر اجازه بدید در تکمیل بگم، و اون این که یکی از بزرگواران در پایان نامه سطح 3 حوزه خودشون آمدن سلفیگری در شبه قاره هند رو بررسی کردن، بنا ایشون جناب حجت الاسلام آنجای منتظری هستن و پایان نامه ایشون هم در مؤسسه مذاهب اسلامی در عرضم خدمتتون که در مؤسسه مذاهب اسلامی در یکی از مؤسسات حوزوی قم هستش و سطح 3 اونجا میتونن در کتابخونه مراجعه کنن و اصل کتاب رو ببینن.
سوالاتتون خیلی مونده، متشکرم شما استاد عباسی و ممنون از این تعاملی که در پاسخ دادن دارن. آقای موسوی در مورد بحث لزوم زنده بودن حضرت مهدی پرسیدن، دوستان در خصوص خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید نساتید، چون یک دقیقه کلا فرصت دارید.
ببینید ما قبلا از علمای اهل سنت نشون دادیم افرادی رو که گفتن تا به امروز امام سلش انقدره، این یکی. نکته دوم در مورد میگن چرا آقا همچی چیز ضرورت داره، ما در سوره نساء داریم در آیه 158 و 159 که پیرامونه عرض کنم که حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام میاد یه مباحثی مطرح میکنه، در البته در آیات قبلش هم مطلبی هست در این مورد، منتها در مثلا آیه 157 به عنوان نمونه میاد قبل از اینها میاد میگه و ما قتلوه یقینا، ببینید ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم، در مورد حضرت عیسی و ما قتلوه یقینا، قرآن داره وعده میده که حضرت عیسی یقینا به شهادت نرسیده و هنوز زنده است. هر ضرورتی که حضرت عیسی داره همون ضرورت امام زمان هم داره. بله. همونجوری که البته اگه فرصت داشتید من
فرصت واقعا نداریم. استاد دوستای عزیز آقای محمدی هم از ایران شهر فرمودن که این کعبه خب روایت دارن از اهل سنت هم در صحیح بخاری از قول عایشه که این بنا بنای مشرکینه، در این خصوص خواستن توضیح بفرمایید که خب البته همون بنای کعبه الان هم در زمان یزید شما فرمودید تخریب شد و بازسازی شد دیگه، یعنی بله. همین بنا که دیگه مگه بگن آل زبیر از مشرکین بود.
بله، بحث این بود که پیامبر در اون روایتی که در صحیح بخاری آمده در جلد 2 صفحه 573 پیامبر فرمودن ان ادخل الجدر فی البيت و ان الصق بابه بالارض، یعنی اصلاحاتی رو در رابطه با کعبه که مد نظرشون باشه انجام بدن، نه به هیچ عنوان بخوان بحث تخریب رو. اینا میگفتن اصلا شرکیه و باید تخریب بشه و این کاملا متفاوت از اون چیزیه که در روایت صحیح بخاری اومده.
بله، آقایان در خصوص یکی از ادعای در مورد یکی از شبکه‌های وهابی داشتن که خب فکر می‌کنم کلیپ اول شما دیده باشید متوجه خواهید شد که اگر واقعا شما همون دختری که دارید جزء ایرانی‌ها به حساب بیاید، چون گفتن که دختران ایرانی خلاصه یک چنین وضعیتی دارن و قسم به غیر خدا خوردن، حکمش رو یکی از
من الان سریع از خدمتتون در کتاب مختصر الانصاف و شرح الکبیر اگه دوستان تصویر مونیتور رو یک لحظه لطف کنن جلد 1 صفحه 745 میگه والحلف به غیر الله تعظیم یشبه و تعظیم رب تبارک تعالی و لهذا سمی شرکن، به همین خاطر به اصطلاح این شرک نامیده شده. این هم از تألیفات محمد ابن عبدالبهاء.
بله آقا کامران عزیز از رومین هم تقدیم حضور شما که قسم به دخترتون خورید و مشرک هستید از دیگه وهابیت، الان و اگر به دستشون به شما برسه میدونید چه کار خواهند کرد؟ وهابیست، شوخی با کسی نداره و دستش برسه هر کاری میتونه انجام بده. آقای ربانی از سقز هم فرمودن که خلفا رو مسلمان میدونید یا نمیدونید، که خب استاد ما با این قطعیت که من درس کردم بخاطر اینکه استاد ما بارا فرمودن ما مسلمان میدونیم، واسه اختلاف چیز دیگه است، حالا چه ویژگی داشتم قبول داریم فقه میگیریم نمیگیریم اونا بحثای دیگه است، مسلمان میدونید نمیدونید، ما هر کسی که شهادت این بگه رو داخل در دایره اسلام میدونیم. و آقای حسین زاده عزیز هم فرمایشاتی رو داشتن. ممنونیم از شما بینندگان عزیز، فرصتمون خیلی محدوده، دوست داشتیم بیشتر در خدمت شما بزرگواران باشیم. ممنونم واقعا از استاد رسایی عزیز و استاد عبازی که باز هم برگه دیگری در جهت رسایی وهابیت پر کردن. یا علی مدد، خدا نگهدار.
علی 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 هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود، چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم ضربانش همه تکرار علی بود. علی 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 هر کس به مقامات رسید از همه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود. حاضر شود آزاده به صحرای قیامت، آن کس که همه قوم گرفتار علی بود. علی 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 علی. آن کس که به خورشید نگه کرد و پس از آن خورشید پر از نور شد انگار علی بود. صد بار نگه کردم و دیدم که زمش ره خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود. علی 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 از خلد سلامت گذرد روز قیامت، آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود. هر لطف و عنایت که به من شد همه عمر، کاویدم و دیدم که همه کار علی بود. علی 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 علی. هر جا سخن از عشق شنیدین برفتین، مقصود فقط زین همه دیدار علی بود. در عالم زر خود به علی عرض شدیم و ما برده بازار و خریدار علی بود، خریدار علی بود. در اوج همه خواسته هایم فقط این است، گویند که این برده بازار علی بود. ای کاش بگویند مرا روز قیامت، گر شیعه نبود از هوادار علی بود.